بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد محترم و تشکر از کسانی که به هر حال و به تفریح زحمتی در راستای برگزاری این جلسه کشیدند. تفکر پیش و پیش از این که کنجکاوی بزرگانه از ماه تا ماهی بوده باشه به قول معروف، تأمل بر درنگی یادآورانه هست در وضع و ایستار خود در عالم. یعنی تفکر بیشتر از اون که تفکر اصیل بیشتر از اون که رو به خارج داشته باشد، رو به درون دارد و خارج رو تا جایی که به آشکارگی درون و وضع درون کمک میکنه مطمئن نظرش قرار میده. اگر از این حیث به تفکر نگاه بکنیم، فهم وضع خود، فهم ایستار خود در عالم اهمیت ویژه پیدا میکنه. زیست جهان ایرانی دیریست که با امری خارج از خود مواجه شده است. البته اینکه ما مواجه شده ایم با تمدن و فرهنگی غیر از تمدن و فرهنگ خود، حتما به جهت طلبی بوده است که در درون داشتیم و الا اصلا مواجهه پیش نمی آمد. فهم نسبتی که ما از چند قرن پیش با امری خارج از خود، امری غیر از خود، با اون دیگری پیدا کرده، این مسلماً حائز کمال اهمیت هست. این هست که مسئله تجدد یا مدرنیته رو به این درجه از اهمیت و فوریت رسونده. روکردهای مختلفی به نسبت ما با آن دیگری وجود دارد که بحث‌های این چنینی رو روا داشته و به وجود آورده است. در سطح فلسفی، در اون بنیادین ترین سطح مسئله، عموماً عنوان می شود که عصر تجدد، عصر جدید، عصر اسرت هست، عصر تنگناس، عصری است که امری بر تمامی عالم و آدم مسلط شده و به هیچ روی فرار از اون ممکن نیست. یک روایت شایع هست این در ایران، روایتی که میگه شما هر قسمت از تجدد رو، حتی رسائل و ابزارش رو فرا بخوانید، کل اون دیگری در آن اعلام حضور می کند. شما نمی توانید وسیله ای رو به کار بگیرید، ساختاری رو به کار بگیرید که از اون دیگری به شما رسیده و کل فرهنگ و دیانت و اصلا وضع او رو ترد بکنید. کلگرایانه است، شما یکی رو فرا بخوانید همشون میاد. از این موضع بنیادی فلسفه که در بگذریم، اون وقت اشتقاق‌های دیگری مطرح در سطح جامعه شناسی، در سطح تاریخ، که موضوع این جلسه بیشتر از اون که به اون وضع بنیادین فلسفی بپردازد به این سطح پرداخته است. باز در این سطح هم میشه به اعتقاد بنده دو رویکرد بسیار عمده رو مطرح کرد. حالا نمیدونم بنده که عزیزان بزرگواران اساتیدی رو که امروز آرایشون رو اینجا بیان خواهند کرد کاملا بشود بر این اشتقاق مصداق دانست یا نه، ولی من این دو رویکرد رو اینجا مطرح میکنم. خود اساتید شاید که نسبت خودشون رو با این رویکرد بیان بکنند یا اینکه اصلا بفرمایند که چنین اشتقاقی وجود ندارد. به نظر من اشتقاق به این صورت هست که ادعی تجربه غرب رو، اون راهی رو که غرب طی کرده، راه طی کرده غرب رو ناگزیر میدونند که ما هم طی بکنیم. هرچند که کسی تردیدی در این ندارد که مدرنیته مشکلاتی رو به وجود آورده، چالش هایی رو به وجود آورده، چالش های زیست محیطی، کشتار جمعی و مسائلی از این دست، بیگانه شدن انسان با طبیعت، بیگانه شدن انسان با خود. ولی این دسته، این روایت معتقد هست که ما بالاخره ناگزیریم این مسیر رو طی بکنیم و به جایی برسیم که امروز غرب رسیده است، حالا با تأخیری، با این تأخیر فاس. گروه دیگری اما وجود دارند که معتقدند ما می توانیم خودمون رو معاف بکنیم از تجربه زیسته غرب. وقتی ما داریم می بینیم که مدرنیته چه مشکلاتی رو به وجود آورده است، خب می توانیم، عقلا می توانیم که اجتناب بکنیم از این مشکلات و مدرنیته ایرانی، تجددی ایرانی رو پیریزی کنیم. هر یک از این دوتا اشتقاقی که بنده به اجمال تمام عرض کردم البته استلزاماتی دارند که باید به اون استلزامات صرف هم بکنند. قصد ما در اینجا، در این جلسه، بیش از هر چیزی ایضاح رویکردهای مختلفی هست که حداقل دو رویکرد مختلفی هست که در نسبت ما و آن دیگری وجود دارد. به عقیده بنده بیشتر از اون که مناظره باشد باید مفاهمه باشد، یعنی در درجه اول، نه اینکه به تفاهم به معنای نزدیک شدن، نه، در درجه اول فهم واضح شفاف این دو روی کرد. از لحاظ زمانبندی جلسه چیزی در حدود 110 تا 120 دقیقه رو ما پیش بینی کرده ایم. بعد از عرایض بنده هر یک از اساتید وقت دارند که 20 دقیقه به استمرار یا به تناوب، یعنی میتونن 20 دقیقه رو یک جا در خدمتشون باشیم، یا اینکه مثلا 10 دقیقه صحبت بکنند به دیگری وقت رو واگذار کنند تا او 10 دقیقه، تا بعد از سخنان اون طرف دیگر 10 دقیقه وقت در اختیار، مجددا در اختیار طرف اول قرار بده، مجموعاً 40 دقیقه میشه. 10 الی 20 دقیقه بعدی بنده به عنوان خواننده و مستمع نوعی آراء اساتید، کسی که خب کتاب ها، این دو کتاب رو که عرض خواهیم کرد عنوانشون رو خونده و اینجا هم شنیده است فرمایشات اساتید رو، سوالاتی براش پیش میاد، ابهاماتی براش پیش میاد، عنوان خواننده نوعی، مستمع نوعی، این رو مطرح خواهم کرد در جهت ایضاح و شفاف کردن هرچه بیشتر اقوال و آراء اساتید. بعد به هر یک از اساتید 10 دقیقه وقت داده خواهد شد که به سوال یا انتقاد طرف دیگر بپردازد، اگر ابهامی هست به صورت سوال و اگر نقدی هست به صورت انتقاد مطرح بشه. بعد از اون 20 دقیقه یک جنبندی مختصری در 5 دقیقه به عمل خواهد اومد و نهایتاً به پرسش های حضار خواهیم پرداخت. خواهشمون این هست که اگر پرسشی وجود دارد کتباً روی کاغذی که در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت مکتوب بشه و ما اینجا حالا در حد وقت و وسع وقت ما به این پرسش ها بپردازیم. خب 20 دقیقه اولی که به هر یک از اساتید اختصاص داده می شود درس کردیم به استمرار یا تناوب در خدمتشون هستیم، بیشتر به تبیین آراء خودشون ترجیحاً در این قسمت اگر که نقدی بر طرف دیگر وارد شود طبیعتاً وقتی رو در اختیار طرف دیگر قرار خواهیم داد که به اون پاسخ بدن. اینجا خواهشمون از اساتید گرانمایه این هست که صرفاً به بیان موضع خودشون در قبال تجدد بپردازن. در خدمت جناب آقای دکتر موسی نجفی استاد علوم سیاسی پژوهشگاه و جناب آقای دکتر فاضلی دانشیار علوم اجتماعی هستیم. حالا هر کدام که سلام میگویند اول ما در خدمتشون باشیم.
آقای بزرگتر من خیلی جوانم.
من 5 دقیقه مقدمه میگم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از دو استاد گرامی که تشریف دارن اینجا، همچنین اساتید محترم دانشجویان و محققین حاضر در جلسه، من وقت را آقای دکتر معین‌زاده 5 دقیقه مقدمه میگم، بعد آقای دکتر فاضلی صحبت کردن یه ربع نظریه خودم را. اولا شکل مناظره را به نظرم میاد بیشتر از این که به مسابقه کشتی یا بوکس شبیه باشه شاید به مسابقه شطرنج بیشتر شبیه باشه، به نبرد اندیشه که مهره ها توی صفحه خورده میشه، بعد اون مقداری که میمونه شاید برای قضاوت در سطح شطرنج لازم باشه، ممکنه حتی مساوی باشه یا یه مهرهای این طرف باشه یه مهرهای اون طرف. من به این به صورت یک نبرد اندیشه نگاه میکنم بیشتر و شطرنج. نکته دیگه این که برای بحث نظریه به نظرم میاد از استاد محترم آقای دکتر فاضلی کمک میخوام که نظریه بندی را یا اصلاح یا تکمیل یا تنبیه یا تصحیح کنم، یعنی حالا در یه جاهایی هم حتما خب مخالفتی با هم داریم و برای این هم فکر کنم بیشتر اومدم اجازه این که یاد بدم یاد بگیرم. و نکته دیگه این که نظریه تجدد نظریه کلانه و از اون نظریه های مادریست که تا ما اون را حل نکنیم بسیار از نظریه های متوسط و کوچکتر حل نمیشه. بذار یک نظریه کلانیست که باید آخره شفاف و مشخص بشه بحث در اون. نظریات کلانه دینه که به نظر من در کنار تجدد قرار میگیره و به نظریه تجدد وابسته است، نظریه هویت ملی هست و نظریه تمدن، تمدن برتر. و از این جنبه به نظر میاد این سه نظریه در کنار هم سه نظریه کلانی هستن که با هم هم پوشان دارن. خود بحث تجدد هم به نظر من یه بحث بین رشته ای هست که رشته های مختلف علوم انسانی میتونن روی اون بحث داشته باشن. زاویه بحث من اندیشه تاریخی و اندیشه سیاسی هست، از این دو میخوام استفاده کنم و با عبور از جزئیات یک نظریه کلانتر و دو نظریه کلانتر را مطرح کنم که پوششی بده هم تاریخ ایران را هم امروز ما را. این بحث اول من هست. و برای این که در بحث تجدد یک سلسله واژه های مطرح میشه مثل مدرنیسم، مدرنیته، تجدد، ترقی، پیشرفت، تکامل، نوگرایی، حتی واژه های مثل مستفرنگ که در تاریخ ما هم هستیم، متجدد، روشن فکر، منور فکر، این ابزارن در یک خانواده قرار میگیرن. من فکر میکنم ما اگر بخواهیم بحث تجدد را در دو مدل انجام دو نظریه انجام بدیم، یکی نظریه اندیشه ترقی هست و یکی اندیشه تعالی. من خودم نقدم به اندیشه ترقی از زاویه استبداد یا ارتجاع نیست، بلکه از زاویه تعالیه. در تعالی حتما ترقی هست، اما ممکنه عناصر جدیدی هم درش باشه. لذا منظر من در این بحث اندیشه تعالی هست. انشاءالله در صحبت بعد این برخی عناصرش رو میگم.
چه 3 دقیقه استفاده کردی برای این راز در خدمت های دکتر.
خب با نام و یاد خدا و با سلام و اندرزم به خیلی من هم در همه دوستان من در کتاب اول بگم این سومین جلسه ای که برای این بحث تجربه تجدد برگزار میشه، یکی در کتابخانه ملی برگزار شد که خیلی آدرس ابراهیم توفیق و عده آدرس شجاعی و بسیار دوستان دیگه اونجا شرکت کردن. اصلا بعد در شبکه 4 سیما 2 هفته پیش بود که آقای دکتر محمدی در واقع نقل کردن. من خوشحالم که یک بار دیگه توی این مناظره هم حالا فکر خودم رو در میون بذارم با شما دوستان عزیز، به قول انگلیسی‌ها که شیر میکنم ایده های خودم رو با شما. و پس من هم از این گفتگو و همونطور که همکار دانشمندم آقای دکتر محیط‌الله اشاره کردن مفاهمه است، رسیدم به یک فهم، اینکه حداقل خودم بیشتر بفهمم که چی گفتم، آیا حرف حسابی زدم نزدم. و از اونجایی که فکر میکنم حرفایی که هم من هم همکاران دیگه ما میزنن برای جامعه هست، برای تاریخ و برای سرنوشت و زندگی مردم هست، فکر میکنم که ارزش داره که دربارش با هم بشینیم صحبت کنیم. خب من سعی میکنم خیلی کوتاه اگه بس بتونم بگم که حرفی که ایده‌ای که تو ذهن من هست که در این کتابم تجربه تجدد گفتم و کتاب تاریخ فرهنگی ایران مدرن و مقالات و کتاب‌های دیگه من که درباره ایران معاصر هست، اون فکر چیست؟ سعی میکنم اگه بتونم کوتاه بگم که فرصت دوم برای خودم باشه. من از این زاویه هایی که دوست عزیزم آقای دکتر نجاتی صحبت کردن، از منظر تمدن برتر، منظر تمدن، منظر اندیشه ترقی و اندیشه تعالی، یا به طور کلی از منظر اندیشگی صحبت نمی کنم. نقد من در واقع علت این که این کتاب رو نوشتم، کتاب تجربه تجدد رو و احتمالاً دوستان دیدن، اینه که برای فهم جامعه ایران، ایران معاصر، ایران امروز، ایرانی که از تقریبا 150 سال پیش به این سو شکل گرفته، ما نمیتونیم با ارجاع به افکار، به ویژه با ارجاع به اندیشه هایی که مثلا فیلسوفان یا روشنفکران حوزه عمومی یا در واقع کسانی که به هر دلیلی با تولید متن سر و کار داشتن، درباره زندگی مردم، درباره تحولات جامعه، درباره اون چیزی که داره تجربه میشه صحبت کنیم. تمام ایده من مبتنی بر اینه که ما بیایم در میان زندگی واقعی مردم، یعنی خانواده، مسجد، باورهای عامیانه مثل نوروز، شهر، بیاییم اونجایی که مردم با هم دارن زندگی میکنن، ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده. من به عنوان کسی که حرفم مردم شناسی و روشم اتنوگرافی یا مردم نگاری و کارم مشاهده و توجه به تجربه های واقعی زیسته مردم هست، من از این زاویه خواستم توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده. و در یک فصل کتاب اومدم نقد کردم کسانی که به شیوه های مختلفی خواستن از راه تجربه های اندیشگی توضیح بدن اون چیزی که ما تجربه کردیم رو. البته نمیخوام بگم آنچه که اونها میگن غلطه، نمیخوام بگم اونچه که میگن غیر ضروریه، نه، اونچه که من میخوام بگم اینه که اونچه مردم، جامعه زندگی کرده، فارغ از این که اندیشمندان ما چگونه اندیشیدن، مردم زندگی کردن، خلاقانه آفریدن، خلاقانه ساختن، خلاقانه پیش آمدن و مجموعه وسیعی از پویایی ها و دگرگونی ها در حوزه های مختلف زندگی مردم به وجود اومده. دو گروه از دیدن آنچه که مردم انجام دادن باز موندن یا به حد کافی و به نحو روشنی ندیدن. یک گروه کسانی بودند که الگوی آرمانی داشتن به نام غرب، همونطور که آقای دکتر مهین‌زاده همکار اندیشمند عزیزم اشاره کردن که ما اینها رو گاهی لیبرال میگیم، گاهی اسمای دیگه براشون میذاریم. اینها کسانی بودند که الگوی آرمانی و آیدل تایپشون رو در ایران نمیدیدن، به همین دلیل بیشتر سعی کردن که آرمانها و ایدئالهای خودشون رو که دنیا پیشرفت کرده، علم آمده و ما از مجموعه پیشرفت‌ها و تحولات جهان عقب موندیم، در نتیجه اومدن پارادایم به نام پارادایم عقب ماندگی و تحلیل علل اون رو مطرح کردن و به طور کلی آن چیزی که مردم اون رو تولید کردن، خلق کردن و آفریدن، اون نظم، اون پویایی، اون دستاوردها، مجموعه جامعه رو انکار کردن. البته حالا این انکار جامعه ایرانی به شیوه های مختلف انجام شده. این یه گروه هست. گروه دوم کسانی هستن که از یه زاویه دیگه‌ای باز مردم و جامعه و تاریخ معاصر و جامعه معاصر رو انکار کردن. گروه هایی که میتونیم با استعاری، با زبانی که به کار میره بشیم بگیم سنتگرا، بگیم بومیگرا، بگیم مذهبی، نمیدونم اسمش رو چی بذاریم، کسانی که یه ایدئولوژی دارن، یه آرمان دارن، یه آرمان آخرتگرا، یه آرمان متافیزیکی، اینها هم چشمشون رو به روی جامعه بستن، چون اینا مثل غربگراها، مثل لیبرالها، مثل گروه های روشنفکر و غیره، اینها هم جامعه رو ایدئال خودشون ندیدن، اینا هم چیزهایی رو دیدن که دوست ندارن. در نتیجه بهترین کار این بوده که چشمشون رو روی جامعه ببندن و شروع کنن به توضیح دادن، شرح دادن و توصیف کردن آرمان‌ها و ایدئال‌های خودشون. و بعد به خاطر این گاهی اوقات میان روایتی از تاریخ رو جعل میکنن، گاهی اوقات هم نه، روایتی از تاریخ رو گزینش میکنن، گاهی اوقات هم به هر حال هر چی هست هدف اینه که بگن ما ایدئالمون چیه. مذهب سنت فقط که یکی مثل آل احمد میاد با یک واژه‌ای به نام قرضدگی کل تاریخ معاصر ما رو در واقع انکار میکنه. و گروه های دیگه به شکل های دیگه بعد از انقلاب هم همینطور به شکل های مختلف. در نتیجه هر دوی این گروه یه ویژگی مهم دارن: واقعیت ستیزی، واقعیت گریزی، انکار واقعیت، انکار جامعه، انکار فرهنگ، انکار مردم، انکار خلاقیت و پویایی، انکار و نفی زندگی اجتماعی مردم. البته این وسطه یه گروه سوم هستن که برای اینکه گروه های دانشگاهی تو جامعه شناسی، تو تاریخ، تو گروه های دیگه، برای اینکه زندگی کنن، به هر حال این تو این جامعه یک حیات فکری داشته باشن، سعی کردن به تعبیر خودشون علمی باشن. این گروه های علمی هم سعی کردن بدون اینکه موضع گیری بکنن یک دانش بی خاصیت تولید بکنن با روش های حالا یا پوزیتیو یا روش های تحقیقات دانشگاهی مرسوم، چیزی بگن و چیزی هم نگن، هیچ موضعی نگیرن. نظریه من، کتاب من و کتابهای من شرحیست بر اینکه چطور عاملیت و ساختار در جامعه معاصر ایران در یک پویایی، در یک به اصطلاح تعامل زنده و فعال، البته پرتنش، البته پر از مسئله، اومدن و در هنرها، در ادبیات، در دانشگاه، در زندگی روزمره، در خانه، در بدن، در سلامتی، در آینه ها و در رسوم به شکل های مختلفی در واقع جامعه رو ایجاد کردن. به همین دلیل من اینجا اومدم مثل یک عکاس قطعاتی انتخاب کردم از این پویایی ها. سعی کردم از دو تا چیز پرهیز کنم: از رویکرد رادیکال افراطی بنیادگرای لیبرالی و از اون دیدگاه رادیکال بنیادگرای مذهبی سنتگرا. این دو تا دیدگاه، دو تا دیدگاهی هستند که همونطور که اشاره کردم ما را از واقعیت جامعه، رخدادها، تحولات، پویایی‌ها، از فهم چیستی زندگی مردم، مردم که میگم به معنای عوامانش مورد نظرم نیست، منظورم افراده، منظورم خانواده هاست، منظورم گروه هاست، منظورم اون تکافوهایی که سازمان یافته یا سازمان نیافته، اون چیزهایی که توی زندگی روزمره مردم ذره ذره میاد و جامعه رو شکل میده، متحول میکنه و پویا میکنه و اون چیزی رو درست میکنه که امروز جامعه ایران هست، که با همه تنش‌ها و کاستی‌هایی که داره به اعتقاد من یک تجربه طولانی، یک انقلاب طولانی رخ داده که این ناتمامه و رو به جلو هست و رو به حرکت هست. حالا ان شاءالله تو فرصت بعدی که داشته باشم بقیه‌شو توضیح میدم.
12 دقیقه یعنی از این قسمت 8 دقیقه از رفتاری وقت داره. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فایده تو فاده یه شوخ بکنیم، این سه دسته ای که گفتن میدونم من جزو کدومش هستیم، مثلا چیزی دیگه باقی مون یا نه، چون شما شعنی حکاسی به خودتون دادین و یه کسی نمون بیاد، شما گروه چهار من باشن حکاس من انشاءالله. حالا مثلا من بحث باقی مونده را اینطوری میگم که از تاریخ شروع میکنم و تفسیر همون اندیشه بهایی. 1453 میلادی تاریخ شروع رنسانسه، میدونیم فتح قسطنطنیه توسط سلطان محمد فاتح. وقتی ما اینه به تاریخ قمری تبدیل میکنیم 856 میشه، یه 50 سال هم بهش اضافه میکنیم میشه 96 شروع صفویه. نظر میاد رنسانس در اروپا با یک نوع، حالا اگر با تسامح بگیم، رنسانس در ایران یعنی شروع سلسله صفویه تقریبا با نیم قرن فاصله معاصره هم دیگه هستن. دو اتفاق افتاده تقریبا با یک سلسله تشابهات و اختلافات در دو سرزمین بین ما و اروپا عثمانی ها واسطه هستن و فاصله ایجاد کردن. بزرگترین تجددی که من اینجا میبینم استقلال ایرانه، که یک ایرانش جدید در لوای اسلام شیعی شکل میگیره. من اینو اولین تجدد و تجددزایی هستی در 500 سال اخیر ایران میبینم. تفاوتی که این رنسانس صفوی با رنسانس اروپایی داره، شباهت اول شباهتش اینه که یک کشور ملت جدید ایجاد کرده. همینطور که در اروپا به تدریج این کشورها از سلطه یا سیطره کلیسا آرام آرام کنار میرن و به واحدهای ملی تبدیل میشن در طول چند بار. در ایران اتفاق یک جا افتاده در 906 به بعد از زمان شاه اسماعیل. اما یک تفاوت جدی در این رنسانس نسبت به رنسانس غرب دیده میشه. این واحد ملی که ایجاد شده در ایران تحت لوای یک مذهب جدید یا یک قرائت جدید از اسلامی تشیع و ایران را از حوزه خلافت جدا کرده، که خلافت عثمانی که کشورهای سنی مذهب پیرامون خودش گورکانیان بعدن و ازبک ها، یعنی این استقلال همراه با تشیع هست، یعنی یک تجدد ملی جدید تحت لوای مذهب شیعه. این در اروپا دیده نمیشه که این واحدهای ملی با مذهب استقلال و ملیت خودشون رو تعریف کرده باشن، یا با نژاد یا با زبان تعریف کردن بیشتر. علتش اینه که مذهب در اروپا واحده و نمیتونه جدای ملت ها باشه. از اینجا یک داستان جدیدی در ایران شروع شده. پس این تجدد اول را تجدد ملی و تجدد زایه شیعه میبینم. ابعادش هم بسیار وسیعه، این دو قرنانی تقریبا این فاصله. در همه ابعاد ما از معماری، شهرسازی، پارچه بافی، کتابت، نمیدونم بحثای مختلف، در هر بعدی ما بخوام ببینیم، ما میتونیم از ابزارسازی گرفته و تولید فکر و فلسفه و عرفان و هنر، حتی چیزای مختلف، ما نمودارهای رشد در جامعه و این تجدد هست. از اون دست ثروت ملی هم به خاطر تجارت فرش و ابریشم ایران کشور ثروتمندیه و قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی حتی حساب میشه. خب این فضای دوره صفویه. مرحله دوم تجدد رو من از جنگ‌های ایران و روس میبینم. قراردادهای ترکمنچای، گلستان و ترکمنچای که یک بحران ملی در ایران ایجاد میشه با جدا شدن یکی در شهر قفقاز از ایران و بعد انحطاطی که از اینجا آغاز میشه و ورود غرب ایران در بدترین شرایط تاریخی ما، یعنی این مواجهه دوم ما و دنیای جدید در شرایطی هست ما در شرایط پایین تر قرار گرفتیم. اون مدنیت شیعه و دولت مستقلمون از دولت صفوی از بین رفته، یک ایل منحط به نام ایل قاجار بر ما مستولی شده، ولی اروپایی ها با انقلاب فرانسه خودشون را به یک نقطه رشد و اوج رسوندن. لذا این برخورد دوم از نظر برخی نخبگان جامعه ما با یک عقده کهتری و پایین تری روبرو شده و اینها نگاهشون به غرب یک نگاه پایین به بالاست، به خلاف دوره قبلی که یا مساوی بوده یا از بالا به پایین. خب این دوره تجدد را و گرفتن و عکس علوم جدید و مسائل جدید را من بیشتر زاویه یه مدرنیزاسیون تر تفسیر میکنم. ما بین این دوتا، یعنی بین اون تجدد زایی و این مدرنیزاسیونی که گرفتیم، اصلا بحث گرفتن وسایل جدید خوب نمیدونم سلاح آتشین در دوره قبل هم و در دوره حتی قبل صفوی یا اولین وسایلی که گرفتیم عینک بود و سمعک، این دوتا چیز، بعد تلسکوپ 50 سال بعد از گالیله به ایران وارد شده، ولی کسی با وسایل مشکلی نداشته. اون کسی که میخواد اینا را اخذ کنه مهم بود که چه کسی میخواد چه چیزی اخذ کنه و برای چی میخواد اخذ کنه این وسایل را. در دوره صفویه این هویت معلوم بود چه چیزی میخوام اخذ کنیم، چه مقدار احتیاج داریم و در یک معادله دو طرفه اخذ کردیم. در دوره قاجار این از بین رفت، این هویت و شخصیت ما از بین رفت، لذا عقد ما یک طرفه شد دیگه، محققانه، انتخابگرایانه و از روی اختیار نبود، یه مقدار اجباری، تقلیدی و حتی تا یه مقداری سیاسی و ایدئولوژیک شد، یعنی خیلی بر اساس نیاز ما نبود. این بین این دو تجدد به نظر میاد منطقه واسطه یه هست، من اشتر میدارم تجدد خواهی. حالا در این مرحله من دو مثلث رفت کردم که در اون جزوه که قسمت دوستان هست، در تجدد من گفتم بحث هویت و مدنیت هم کاملا دیده میشه. در یک طرف به نظرم میاد اون مدنیت قدرتمند ما بوده در دوره صفوی، یعنی هر وقت نظام سیاسی ما قدرتمنده هویت ما هم تثبیت میشه، تجدد ما هم زایش داره، یعنی سنت ما میتونه نوآوری و نوگرایی خودش و استعداد و فعالیت خودش را بیشتر نشون بده. این با عقف وسایل بیگانه و عقف تمدن دیگه و یا وسایل هیچ منافاتی نداره. لذا نسبتی که برقرار میکنه فرهنگ داخلی با اون چیزی که از بیرون میاد یک نسبت متعادل و متناسبه. اما وقتی که این نظام مدنی از بین میره، قدرت سیاسی ما از بین میره، حالا یا در اثر نفوذ خارجی یا استبداد داخلی یا حکام بی‌لیاقت یا از این طرف دچار بحران هویت میشیم، یا هویت فرهنگی، بحران هویت فرهنگی یا بحران هویت ملی یا هویت سیاسی، این تجدد و زایش و استعداد و خلاقیت هم ضربه میخوره و از اونجا یک نوع من اسمش رو گذاشتم تجدد سایه‌ای و ذلی خودش رو نشون میده. نظرمیاد این دو مطبق در اینجا تعادل جامعه ایران به هم میخوره، تناسب به هم میخوره و برتری یک فرهنگ دیگر این تجدد از حالت ابزاری خارج میشه. حالا همین هم تجدد رو من به سه قسمت تقسیم کردم، تجدد ابزاری، تجدد سیاسی و تجدد ایدئولوژیک. در بحث تجدد ابزاری ایرانی ها نشون دادن حتی در طول تاریخ از هرودوت گرفته بیان و تا سفرنامه های شاردن و تا برنیه تا بعدن دوره قاجار مشروطه و حتی امروز، ایرانی ها نسبت به وسایل جدید معمولا مثبت برخورد میکنن، حتی یه نوع افتخار و یه نوع مثلا به رخ کشیدن هم در وسایل جدید هست، مثلا موبایل ها و نمیدونم وسایل جدید آخرین مدل یخچال و ماشین اینا، مثلا یک امتیازیه در بعد ابزاری، یعنی ما در بعد ابزاری معمولا تجدد و وسایل ما چه داخلی چه خارجی معمولا در جامعه ما با واکنش منفی روبرو نمیشه. حالا در یه جای تاریخ یه کسی یه چیزی گفته، گفته اینو نگیرین حرامه، یه وقتی ماشین اولین بار ماشین اومد گفتن این جن توشه نمیدونم دود میکنه آتیش از توش میاد، اصچر این گار یه اصد نمیکشه، بل از اینا بوده، ولی خیلی زود با اینا معنوس شدن، خیلی زود. و این در قسمت تجدد ابزاری ما معمولا زود اصد کردیم. تجدد سیاسی و مدل فرهنگ سیاسی باز از خارج رو هم ایرانی ها نشون دادن، نه مثل اولی ولی مثبت برخورد کردن. دو انقلاب بزرگ مشروطه و انقلاب اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی، عقد جمهوریت و عقد مشروطه سلطنتی از اندیشه های چه قرارداد اجتماعی و چه اندیشه های جدید نشون میده که تشیع ایران و مردم ایران و نخبگان ما در تجدد سیاسی هم نسبتاً مثبت برخورد میکنن. حتی من غلبه مشروطه بر مشروعه و جمهوریت در عصر حاضر را غلبه این تفکر در ایران و نخبگان ایرانی میبینم که اینها نسبت تجدد سیاسی هم موضعشون بیشتر مثبته و این هم مثل ابزاری مقدار با تردید. اما در قسمت ایدئولوژیک تجدد، یعنی در اونجایی که تجدد میاد و بحث فرهنگی میکنه، مثلا دوره که رضا شاه پهلوی مثلا بحث حجاب، خب این بود مقاومت جامعه ایران مواجه شده. معمولا این سه سطح تجدد با هم مخلوط میشه، اون قدرت ابزاری و اون وسایل ابزاری. مثلا ببینین هواپیما از شطور الاغ بهتره، ببینین ماشین بهتره، خب بل بهتره، ببینین طب جدید بهتر از قدیم، اینا گرفته میشد ولی پشتش استفاده ایدئولوژیک یا سیاسی ازش کرده میشد. نه، این اصلا قابل تفکیکه. به نظر من در دو قسمت اول تجدد ملی ایرانی ها، هویت ملی ایرانی ها و اون مدنیت قدرتمندشون حتی میتونست اون مدرنیزاسیون رو به استخدام در بیاره و به این تجدد ملی قوت و توان بیشتری بده. اما هر وقت اون مدنیت تضعیف شده و این تجدد ملی رو به رکود رفته، به انحطاط رفته، اون قسمت خلاقیت ایرانی و نوگرایی و نوآوری ایرانی به تقلید محض و اجبار و سیاسیکایی تبدیل شده، این خودش رو تحمیل کرده و بحران هویت ایجاد کرده. مثلا این تفکیک رو ما میتونیم اینجا ببینیم. نکته دیگه چقدر یاد رفتم آقای دکتر؟
5 دقیقه.
بگیم که ما در این بحث خدمتتون عرض کنم تجدد رو مرحله دومش هم گفتم جنگ های ایران روز، مرحله سومش عصر مشروط هست که این نوگرایی جدید غرب با یک نوع حرکت نهضت‌گونه یه بیداری با هم دیگه تلاقی پیدا میکنه. ما در دو مرحله تاریخیمون مدنیت اسلامی شیعیمون تقویت شده، یکی در عصر صفویه در قالب سلطنت مرشد کامل، یکی در عصر فعلی در سایه نظریه ولایت فقیه. اما بین این دو مرحله، یعنی از دوره قاجاریه من از 1135 سقوط اصفهان در عصر صفویه تا انقلاب که دیگه حکومت های سلطنتی ایران بیشتر عرفی بوده تا مذهبی و شاه صفویه از پشت اسم شاه ها از عقب به جلو اومده، یعنی شاه عباس و شاه اسماعیل شده احمد شاه فتحی شاه، یعنی شاه صوفی تبدیل شده به شاه عرفی و محمد رضا شاه رضا شاه، اینا شاه های عرفی ایرانی هستن. و بعد این با یک ایدئولوژی ایران باستان ستا خودش را پیوند زده و یک غرب گرایی خیلی تند که میتونید شما اینا در حلقه برلین مثلا ببینید بعدن، این ایدئولوژی شده، این با مقاومت روبرو شده. در این قسمت سوم در دوره مشروطه این دو نظریه به هم دیگه، در این دو تا جریان با هم دیگه تلاقی پیدا کرده، مشروطه ایران نه بیداری محض نه نوگرایی محض غربی، تلاقی این دو تاست. و از این جنبه وقتی که این دو جریان اینطور شده که وقتی اون جریان غرب گرایی باستان گرا در دوره غلبه کرده، از توش حکومت پهلوی در اومده، وقتی اون اندیشه یه دینی غلبه کرده در نوع گرایی، خب نظریه جمهوری اسلامی بیشتر بر اساس اون خودش شکل داده، باز دوره نهضت نفس ما هم باز تلاقی این دو جریان رو میبینیم، دو دوره با هم دیگه نزدیک شدن در یه دوره یه بیشتر سیاسی و از دوره از فرهنگی از هم دور شدن. این به نظرم میاد این دوره سومه. اجابتاً تجدد زائی ما میتونه در کنار تجدد خواهی مفاهیم جدید را به خودش منظم کنه، انضمام عمل کنه، در برخیش تصرف کنه و در برخیش هم بذاره کنار. مثلا هیچ وقت شراب در جامعه ما به عنوان یه نوعی بوده، مثلا فکر کن تاریخ امام هست، ولی حالا یا خیلی سایه دیگه ما در قسمت یا حجاب یا خیلی از موارد مثلا فرهنگی مثل فساد اخلاقی هر چی که جامعه ایران خب مقاومت از خودش نشون میداده. گفتم این نظر به نظر یه هویت هم برمیگرده. ما ایرانی ها در چهار مرحله مورد هجوم قرار گرفتیم: هجوم هلنی عربی، مغولی، غربی. دو تاش ایدئولوژیکه، یعنی عربی و غربی، ولی یکیشو پذیرفتیم، به ذات خودمون راه دادیم، اون اسلامه. یکیشو به ذات خودمون راه ندادیم، در پیرامون نگهش داشتیم، از طرز لباس پوشیدن برخی آداب قبول کردیم، اما ذاته که حرکت جلو میبره. حالا اگر این ذات بتونه فرهنگ سازی کنه، تجدد ملی باشه، شکوفاتر میشه، تجدد زایی داره. اگر نه، اون باز میاد در پیرامون همون ازاد. جامعه ما قرار میگیره بین بحران هویت و هویت، بین تجدد ملی و تجدد ذلی، بین تجدد زال و تجدد خواهی، این بین گسستگی و پیوستگی. یعنی این صورت مسئله امروز ما رو میتونیم اینو در تاریخ ببینیم. و قسمت سوم که چهارم که در مرحله تجدد تاریخی میتونیم خود عصر حاضر هست و بحث فعلی که توضیح شدن، یکی از این بحث سنت و تجدد در تاریخ ما بیشتر در رساله های شیخ و شیوخ یا پیر و جوان خودش نشون میده. ما در قسم عقص مسئله نو یه سابقه تاریخی فوق العاده داریم، تجربه تاریخی که وقتا هم تموم میدید ولی غیبی و اون در تاریخ اسلامه که ما ایرانی ها زبان فارسی خودمون را، حرف زدن فارسی خودمون را حفظ کردیم، ولی به خط عربی، یعنی الان خطی که ما می نویسیم الف بای عربی و قرآنیه. این به نظر من یک پیامی داره. پیامش اینه که ما ایرانی ها فرهنگ برتر را پذیرفتیم. اسلام که مال اعراب هم نبود، مکتب الهی بود، اما سلطه عرب ها نپذیرفتیم. یعنی خط تغییر پیدا کرد، به قرآن وصل شدیم و بعد خودم رو به بین الملل اسلامی متصل کردیم، اما فارسی حرف زدیم به خاطر اینکه سلطه اعراب رو قبول نمی کردیم که این فرهنگ جدید رو به ما منتقل کنن، حق این که به ما سلطه داشته باشن ندن. مقاومت در زبان کردیم اما در خط نه. برتری فرهنگی اسلام نسبت به زرتشت دیگری پذیرفتیم، اما برتری قوم عرب رو به خودمون نپذیرفتیم. این اتفاق میتونه و شاید هم اتفاق افتاده تا یه حدودی در فرهنگ غرب شاهد هستیم. برتری علمی غربی ها رو ایرانی ها وقتی هویت خودشون برخورد میکنن عکس میکنن، اما این برتری سیاسی و سلطه سیاسی را نمیخوان بپذیرن. من به نظرم یکی از این رساله هم جمله ای داره، رساله نوشدار یا دوای درد ایرانیان، مال آقای جابری انصاری از منتقدین مشروط است. یه جمله قشنگی در اون پایان بحثم میگم دیگه: ایران را باید دوای ایرانی داد، ایرانی باید ایرانی را بخواهد، ایران هم باید ایرانی را نگه دارد، ایرانی هم ایران را بخواهد و نگه دارد.
سلام. متشکرم آقای دکتر. دقیقاً 20 دقیقه آقای دکتر صرف شد. آقای دکتر فاضلی 8 دقیقه داریم خدمت شما وقت.
دو دقیقه مونده من اطلاع بدیم که بتونم جمع‌بندی کنم. خب خسته نباشید. من برای اینکه گفتگو شکل بگیره هم دیدگاه خودم رو باز می‌کنم، همین که اون تفاوت‌هایی که بین دیدگاه من با نکاتی که دوست عزیز و دانشمندم آقای دکتر نجفی گفتن اونها رو برجسته می‌کنم. ببینید طبق اون روایتی که من گفتم مسئله اصلی ندا بر صفوی یا دوران اسلام یا دوره‌های دورتر نیست. مشکل و مسئله در مورد لحظه اکنون ماست و تاریخ معاصر ماست. الان چه اتفاقی افتاده؟ طبق روایتی که من بخش از روایت آقای دکتر نجفی موافقم، اون بخش هم اونجاییه که حداقل میپذیرن که از صفویه به بعد ما یک پویایی داشتیم، پویایی‌های بزرگی که ایشون اسمش رو می‌ذاره مدنیت شیعی، تجدد ملی و با مفاهیم مثل تجدد زایی ازش نام می‌بره. اما ایشون معتقده که از یه لحظه به بعد این متوقف میشه، از دوره قاجار هست. من درست عکس این معتقدم. من معتقدم که از دوره قاجار به بعد ما همونطور در دوره صفویه تجدد زایی داشتیم، تجدد زایی ما تداوم پیدا کرده تا به همین امروز. این دوره که ایشون اسمشو گذاشتن در واقع یک نوع تقلید محض از غرب، یا گذاشتن مفاهیمی تحتیل انوان که مدنیت شیعه از بین میره، غرب به ما مسلط میشه، نخبگان ایرانی از موضع کهتری به غرب نگاه میکنن و تمام این مرحله رو تحت عنوان تجدد ابزاری و مدرنیزاسیون نام میبرن، که البته خب خیلی های دیگه هم هستن از در واقع نویسندگان و اندیشمندان که این توصیف ها رو ارائه میکنن، من اینها رو نادرست و غیر واقع بینانه میدونم. برای اینکه این نادرستی و غیر واقع بینانه رو به زعم خودم و از کارهایی که کردم توضیح بدم، چند تا نکته خیلی کوتاه میگم تا معلوم بشه که چرا این رویکرد اینطور از آب در آمده.
مثلا شما تبیین نظریه خودتون رو در قالب نقد نظریه
نقدشون میگم که گفتگو صورت بگیره دیگه،
یعنی
تفاوت‌ها رو برجسته میکنم، در این حال میگم خودم هم چه کار کردم. خب ببینید، چون دقیقا کار من از لحاظ ایجابی ارائه یک روایت بدیل در مقابل روایتی که دوستانی و همکاران اندیشمندی مثل آقای نجفی ارائه کردن، اون روایت بدیل اینه. ببینید، اینها زندگی روزمره مردم رو کلا نقد کردن که این روایت، که این روایت در واقع تاریخ حکومت ها، تاریخ سیاسیه، نه تاریخ فرهنگی، نه تاریخ اجتماعی، نه تاریخ زندگی مردم. بس اینه که صفویه اومد، پهلوی اومد، قاجاریه اومد و انقلاب اسلامی. بس این نیست که خب جامعه، مردم، آدم ها و تعاملاتشون چه کار کردن، شاعران، ادیبان، داستان نویسان، زنان، مردان، دانش آموزان، دانشجویان و به طور کلی جامعه چه کار کرد. هیچ روایتی از اینها در این خانش از تاریخ ما وجود نداره. تاریخ سیاسی، تاریخ نخبگانه، تاریخ به قول آقای دکتر کشویان، دوست خوبم آقای کشویان، که نزاع گفتمانهای سیاسی است، نه گفتمانهای اجتماعی. اینجا فرهنگ جایی نداره تو این روایت. اینجا از مذهب هم که صحبت میشه، مذهب معنای فرهنگیش مورد نظر نیست، مذهب به معنای صاحبان قدرته. اینجا از شیعه زندگی مردم موضوع نیست، شیعه نخبگان درگیر قدرت. به همین دلیل روایت من از تجدد بومی که اسمشو میبرم، منظورم تجددیه که از زیست بوم زندگی مردم در آمده بیرون. حالا در این تجدد چیزهایی که من بحث کردم، مثلا من اومدم در مورد خانه پدریم بحث کردم و نشون دادم که چطور پدر من به عنوان یک روستایی همگام با تحولات امروز زندگی خودش رو دائما تغییر میداد، خانهش رو میساخت و ویران میکرد و میساخت و ویران میکرد، میخواست جدید بکنه. همین کار رو اومدم در مورد نوروز نشون دادم که چطور نوروز جدید میشه دیگه. این نوروز اسطوره‌ای، نوروز باستانی نیست. درسته که نخبگان سیاسی باستان ستا به تعبیر آقای نجفی دوست دارن که بگن نوروز باستانی، نوروز فلان فلان، ولی واقعا نوروزی که باقی مونده نسبت بسیار ناچیزی داره با نوروز باستانی ما. همینطور اومدم در مورد فالگیری این بحث رو کردم که درسته الان فال میگیرن، ولی معنای این فالگیری اون فالگیری نیست که 50 سال پیش، 100 سال پیش، 200 سال پیش صورت میگیره. من تلاش کردم تا نشون بدم چجوری مردم سنت‌های جدید ابداع کردن. منتها در این ابداع سنت‌های جدید تمام سنت‌های پیشین خودشون هم بازآفرینی کردن و خدمت گرفتن. البته از دیدگاه اون روایت که تاریخ معاصر و تاریخ فرهنگی رو میخواد تحلیل بده به تاریخ سیاسی، چون این گروه دغدغه‌شون دغدغه قدرت، دغدغه فرهنگ نیست. اینا کاری به مردم ندارن، کاری به زندگی ندارن، کاری به فرهنگ ندارن، کاری به عرف‌ها و رویه‌های زندگی اجتماعی ندارن، الا اونجایی که آسیب شناسیش میکنن. آسیب شناسی هم بر مبنای اون ایدئال هاست. ما یه ایدئال داریم به نام فرهنگ ناب، حالا یا اسلام ناب بهش میگیم یا مدرنیته ناب. بر اساس اون مفهوم ناب ما شروع میکنیم پاتولوژی کردن، و وقتی پاتولوژی میکنیم چیزی ازش باقی نمیمونه، چون مردم ایران در نتیجه تحولات مدرن ناب رو پایان رسوندن. در تخیل اجتماعی، در زندگی روزمره مردم چیزی به نام ناب وجود نداره. همواره ترکیب‌های تازه است که شکل می‌گیره، و این ترکیب‌های تازه رو مردم کتاب نمی‌نویسن، سخنرانی نمی‌کنن، در لباس پوشیدن، غذا خوردن، در راه رفتن، در سخن گفتن، در شعر، در ادبیات و در زندگی روزمره خودشون تولید می‌کنن. حالا گیریم که مراجع قدرت، نخبگان قدرت، روشنفکران و دیگران نپسندن، یا در واقع منافع خودشون رو یا ایدئولوژی خودشون رو یا آرمان‌های خودشون رو در اونها نبینن. من حرفم اینه که ما زندگی روزمرهمون مملو از بس تولید آگاهی‌های گوناگونه. آگاهی‌هایی که من نمی‌سازم. آگاهی‌هایی که جامعه، گروه‌ها، زن‌ها و مردها در زندگی روزمره می‌سازن و اون جریان اصلی زندگی ماست. سیاست یک بعده که نمیتونه نشون بده که مردم دارن چه کار میکنن. به همین دلیل یه گروه افراطی ما داریم، از مثلا گروهی که همین جامعه شناسی خودمانی و اینا رو مینویسن، همینجور نقد میکنن اینا، چون از منظر اون نوگرایی بنیادگراشون نگاه میکنن. یه گروه دیگه هم داریم، همین مذهبی های بنیادگرا هستن که دائما نقد میکنن که این مردم دارن منحرف میشن، بیراهه میرن، احساس خطر میکنن، ارزش ها، اخلاق، همه چیز داره به باد میره. چرا؟ چون اینها مبناشون همون ایدئولوژیه که ایشون اسمشو گذاشت تجدد ایدئولوژیک. تجدد ایدئولوژیک در واقع تجددی که میخواد یه ایدئولوژی خاص رو به عنوان ایدئولوژی برتر معرفی کنه. نمیخواد مثل یک مردم نگار از ذهن و ضمیر و زبان تک تک مردم واقعیت رو بفهمه. فرایند تولید معنا در زندگی روزمره صورت میگیره. من سعی کردم در این نظریه خودم نشون بدم که مثلا در روستا، در همسایگی، در عرصه های مختلف زندگی چطور این تک تک مردم دارن با نوعی به تعبیر حالا این گیدنز میگه دوسویگی ساخت، یعنی ما تو زندگی روزمره خودمون مثل غربی ها هستیم، فرق نمیکنه، مثل شرقی ها هستیم و اتفاقا پویایی و خلاقیت داریم. یه دائما مثلا تو مناسبات همسایگی، تو مناسبات خانوادگی، مثلا من در اینجا اومدم 10 الگوی خانواده رو شرح دادم، تو کتاب تاریخ فرهنگ مدرن هم شرح دادم. خب البته این الگو با اون خانواده ایدئولوژیک جور در نمیاد، در نتیجه ما خیلی خیلی ناراحتیم. از طرف دیگه در اون نگاه پاتولوژیک، وقتی که نوبت به جامعه میشه، رویکرد ما میشه پاتولوژیک. وقتی نوبت به ایدئولوژی ها میشه، نه اتفاقا پاتولوژیک نیست، گذشته طرد میشه و ایدئولوژی مسلط در واقع گفته میشه که این مرحله، مرحله‌ایه که ما به تعبیر دوست عزیزم آقای نجفی در واقع ما توی 3 مرحله تونستیم به یک نوع تجدد جایی برسیم. یک مرحله در واقع همین، در واقع در 2 مرحله، یکی در مرحله صفویه هست که تونستیم به تجدد جایی برسیم، یکی هم در مرحله انقلاب اسلامی که تجدد جایی. یعنی از آغاز قاجاری تا آغاز پهلوی ما در واقع آنچه که دیدیم خسران بوده و آنچه که دیدیم تخریب بوده، به تعبیرشون دچار بحران هویت شدیم و و الی آخر. من میخوام بگم اتفاقا اینجور نیست. اگر اینطور بود که ما تخریب کرده بودیم، الان نباید جامعه مستقر ایرانی وجود می داشت، الان نباید جامعه ما از کشورهای دیگه اسلامی، از این من چند روز زاهدان بودم، خیلی حیرت می کردم که یک فضیلت مدنی شگفت انگیز در شهر زاهدان هست، شهری که ما از بیرون تصور دیگه ازش داریم. تو بازارش وقتی قدم می زنی مدنیت کمالیافته ای آدم مشاهده می کنه. وقتی که با مدیرانش صحبت میکنی، با جامعه، تو خیابون میری، تو شهر میری، شهر جوان 80 ساله زاهدان، درست مثل یک شهر جا افتاده با مدنیت کامل داره زندگی میکنه. این از کجا اومده؟ از جامعه بلوچ و از جامعه بلوچ و جامعه سیستان اومده، فرهنگ بلوچ و فرهنگ سیستانی اومده، فارغ از اینکه بگیم شیعه یا سنی. اتفاقا در این تجدد بومی که من میگم اینجوری نیست که شیعه کاری کرده و مثلا اهل‌سنن کاری نکرده، اینجوری نیست که مثلا فارسا کاری کردن آذری‌ها نکردن، یا اینجوری نیست که بگم یه قومی اینجا برتری داشته یه قوم دیگه فروتر بوده. من معتقدم که همه مردم از تمام اقوام، تمام زبان‌ها، تمام مذاهب در یک رابطه دیالکتیکی پویا، در یک پروسه تاریخی که اتفاقا اوج اون صفویه نیست، آغاز شکوفایی جامعه ایران از قاجار شروع میشه. به دلیل اینکه دولت پهلوی به عنوان یک دولت سیاسی گذشته رو میخواست نهی بکنه تا خودش رو اثبات بکنه، یه دیگری از قاجار بسازه، این تصویر رو از قبل از دوره قاجار درست کرد و ما تمدن قاجاری رو نفهمیدیم. و برای اینکه این رو توضیح بدیم، برای من رفتیم سراغ ملکم خان چی گفت، آخوندزاده چی گفت، تایبور چی گفت، اگرچه اونها را هم مغرضانه تفسیر کردیم. آقای فرزین وحدت در این کتابش راجع به مدرنیته در ایران اندیشمندان توضیح میده که کسی نمیره با دقت بخونه که آخوندزاده چی میگه، فقط بلدیم که چون مثلا او نقد کرده اسلام رو، بنابراین او رو فقط بتونیم تحقیرش کنیم، توضیح بدیم که کافر بوده، بدون بوده و الی آخر. نه آخوندزاده نادان بود، نه ملکم خان، نه هیچ یک از روشنفکران ما. درسته که جهتگیری ایدئولوژیک داشتن، مثل روشنفکران امروزی که جهتگیری ایدئولوژیک دارن، درسته که خطاهای ایدئولوژیک میکردن، اما اتفاقا در بخشی که به پویایی جامعه رفت داشت اینها نقش مؤثر رو ایفا کردن. و امروزه در پرچم تحقیقات جدید ما دیگه از 30 سال پیش جلوتر اومدیم، فهمیدیم که روشنفکران قاجار نوآوری‌های فراوانی داشتن در نسل ما، طنز ما، شعر ما، نمایشنامه نویسی، روزنامه نگاری. بسیاری از آغازین های تجدد ایرانی نه در ابزار، تجدد ابزاری، اتفاقا تجدد فکری، تجدد ارزشی، تجددی که ساختارهای کلی زندگی رو در بر گرفته. این که امروز خانم ها میتونن کنار آقای میجه بنشینن، این دیگه ابزاری نیست. این که در شهر مثل زاهدان خانم ها و آقای میتونن تو بازار دوش به دوش هم دیگه انبوه جمعیت حرکت کنه و هیچ اتفاق غیر اخلاقی نیفته، این تجدد ابزاری نیست، یک تجدد اخلاقی است، یک تجدد فرهنگی است، یک تجدد فکری است، یک تجدد ارزشی است. من معتقدم که شیوه زندگی، ساختار احساسات و تمامی وجوه عاطفی و عقلی جامعه ما در دوره معاصر که رشد کرده، تجدد در دوره قاجار به بلوغ خودش نزدیک میشه. در دوره انقلاب اسلامی در این 37 سال گذشته ما در معرض یک بلوغ بیشتری قرار گرفتیم که داریم گذشته خودمون رو ارزیابی انتقادی میکنیم.
تمام اگر بشه در چند جمله، در دو سه جمله خلاصه فرمایشاتتون رو بدید.
نکته‌ای که میخوام بگم اینه که در این 37 سال گذشته انقلاب اسلامی هم مسئله اصلی این نیست که تشیع یا تسنن، قومیت یا غیر قومیت، مسئله اینه که زندگی روزمره مردم، قدرت گزینشگری، قدرت نقد، آگاهی به خود، آگاهی تاریخی، گفتگوی اجتماعی و دانش وسعت بیشتری پیدا کرده و حالا قدرت جامعه تفوق پیدا کرده به قدرت‌های سیاسی و اقتصادی دیگه. و به همین دلیل من فکر می‌کنم که یک چشم‌انداز روشنی وجود داره. تمام این حرفای من به معنای این نیست که چالش‌های جدی وجود نداره. موضوع بحث من این چالش ها نیست، در جاهای دیگه مفصل درباره این چالش ها هم صحبت کردم.
خیلی متشکر از محضر اساتید. اول جلسه عرض کردیم خدمتتون که بنده این حق رو برای خودم قائل میشم که به عنوان یک خواننده و مستمع نوعی فرمایشات و آراء اساتید بزرگوار سوالاتی رو مطرح بکنم برای ایضاح هرچه بیشتر در مورد بزرگوار. چند سوال از آقای دکتر نجفی و چند سوال از آقای دکتر فاضلی مطرح میکنم. مطابق نظر آقای دکتر نجفی ما در عصر صفوی تقریبا همزمان با رنسانس غرب و 50-60 سالی بعد از خط قسطنطنیه یک رنسانسی رو آغاز میکنه، مدنیت شیعی یا در کتابشون تعبیر حتی انسان جدید رو به کار بردن. ما وقتی با رنسانس غرب مواجهیم، رنسانس غرب اوصاف انسان جدید غربی رو، اوصاف عالم جدید رو برای ما روشن می کنن. تا حد می گن عالم جدید عالمی است که انسان در آن محوریت یافت، اومانیسم مطرح شده درش. عالم جدید عالمی است که به ثنویت دکارتی جسم و روح معتقده، بنابراین تلقی از عالم به مثابه یک ماشین شده، تلقی مکانیستی پیش آمده است. عالم جدید عالمی است که در آن به سوی برابری هرچه بیشتر آحاد انسانی ما داریم حرکت میکنیم. عالم جدید عالمی است که حالا تلقی تزمینی از اون رو به افول می نهد و اوصافی دیگر. آیا برای مدنیت شیعی یا برای انسان جدیدی که بنابر فرمایش آقای دکتر نجفی بعد از صفویه در حال نضج‌گیری و تکوین هست اوصافی میشه قائل شد؟ این سوال اول بنده. در عنوان سوال دوم عرضم این هست که ما احتمالاً عناصری رو برای مثلا مدنیت شیعی بر بشماریم به عنوان این که، و بنده در گفتگویی که دیروز با آقای دکتر نجفی داشتم اینها رو صحبت کردیم، به عنوان مدنیت شیعی ما مثلا ایشون به صراحه به جدایی ما از عالم خلافت اشاره کردن. آیا مدنیت شیعه، آیا مدنیتی هست که حالا به عنوان اون طرف مدنیت، به عنوان حکومت، فقه شیعی در آن حاکم است؟ ما یعنی جامعه شیعی رو اینجوری داریم متمایز می کنیم از جوامع غربی و احیانا سنی؟ آیا مدنیت شیعی آن است که به جای خلافت ولایت رو نهاده است؟ که اگر چنین باشد اون وقت ما نمیتونیم بگیم که در عقد سیاسی ما دست گشاده بودیم. آقای دکتر نجفی سه قسمت کردن عقد ما رو: عقد ابزار، عقد سیاسی و عقد ایدئولوژیک. بنابر نظریه خودشون به نظر میرسد که ما صرفاً و صرفاً مجاز به عقد ابزار هست، چون شیوه سیاسی رو هم مدنیت شیعه رقم میزنند. این دو. و سوم، وقتی مدنیت وقتی اتخاذ ابزاری مدرنیته برامون باقی میماند، ما تئوری های رقیب بسیار داریم. اینکه میشود اصلا ابزار رو با ابزار سر عقد کرد. ابزار برآمده یک نوع زیستن است، برآمده نحوه وجود آدمی است. و شما این رو بسیار مدافعان فروغا قرصی دارد که شما ابزار رو بدون زمینش نمیتونید اخذ بکنید. شما وقتی موبایل رو میارید نحوه ارتباطات انسانی را رقم میزنید، بخواهید یا نخواهید. تلقی جدیدی از خانواده میده، تلقی جدیدی از روابط انسانی میده، از وقت علاهازا. این رو حتما آقای دکتر نجفی آشنا هستند و با صحبت هایی که کردیم قطعا مستحضرن به این مکنه. خب این رو چه کارش بکنیم؟ ما اخذ ایدئولوژیک رو حالا نامطلوب دانستیم، اخذ سیاسی ممکن نیست، چون تمدن شیعی خودش نحوه سیاسی رو معین کرده است و میماند اخذ ابزاری، که در اخذ ابزاری هم باید این رو بدانیم که با اخذ ابزار لاجرم بعضی ها میگویند اون فرهنگ، اون ایدئولوژی، اون تمدن وارد میشود. خب در این مخمسه چه کار مباید بکنیم؟ ممنون آمد.
بعد اون ایراد ولی به آقای دکتر بعد بگم یا هم دارم؟
من عرض کنم الان شما سوالای من رو پاس بدید 10 دقیقه و هر کدوم از عزیزان وقت داده خواهد شد که یک دیگر رو نقد بکنه.
خدمتون هستم. در جواب سوال جناب عالی، این نیست که قسمت سیاسی که من اتفاقا گفتم میشه عکس کرد، من نگفتم فقط ابزار، در قسمت سیاسی هم قائل شدم که مثبت برخورد کرده. اینجا حالا این نظریه امامت، خب یه چیز محتواش امامته ولی در قالب های مختلف میتونسته باشه، کمون که در دوره معاصر ما جمهوریت شده، در یه دورم مشروطه شده، پس این قالب رو گرفته و در قالب سیاسی جدید که از دوره از غربم گرفته مشکل خاصی نداشته. یعنی من قسمتی که اصلا در قسمت ابزار سیاست بحثم این بود، اون جایی که بحران ایجاد میکنه اون قضیه ایدئولوژیک جاییه که به ذات میخواد وارد شه. یعنی من گفتم این بحث تجدد یک جوری به بحث هویت برمیگرده، چون من هویت رو ذاتی میبینم و معتقدم که این وارد ذات ما، هویت ذات اصلا شخصیت ما، به خلاف های دکتر معتقدم این که ما میتونیم امروز به قول ایشون پویا برخورد کنیم، حالا مثال بازار بلوچستان هستم، اصلا بحثم شیعه و سنی نبود اینجا، بحث این بود که این پویایی برمیگرده به شخصیت ما ایرانی ها و شخصیت یک دفعه شکل نمیگیره، شخصیت از هویت شکل میگیره. هویت هم یک ماجرای دراز آهنگ تاریخی داره که امروز هم حتما درش نقش داره، منتها من هویت رو متکثر نمیبینم در ذات. یعنی این نیست که ذات هویت ما مدام هی تکثیر بشه، یه چیزی بشه ذاته بشه، نه، ذاتش واحده. سه چیز، سه عنصر در ذات هویت ایران از ذات همه بشر هست: حقیقت جویی، معنویت خواهی، عدالت طلبی. پس این در ایرانی ها چه بیشه که همه ملت ها فرصت پیدا نمی کنند این ذات را به منصب ظهور برسونند. اسلام در یک مرحله در صدر در قسمت اول تاریخ اسلام و در قرن دهم تشیع، در یک بازی حرکت دو سه قرنه از خانقان شیخ تصفیه‌الدین اردبیلی به بعد، این آرام آرام این سه بود هویتی ایرانی که هویت همه انسان ها، فطرت همه انسان هاست، در اسلام و تشیع خودش رو پیدا کرد. حالا این اگر بحث تجدد اینجا پیدا میشه، این اگر بتونه بارور بشه، ظرفیت هاش آشکار میشه، تجدد زایی میشه. اگر نه، من بحثم اینجا این بود، قسمت این قسمتی که گفتم بحران ایجاد میشه به ابزار نیزن، ابزار ایجاد که زندگی ما ایرانی ها حتی محل بحث من نبود، به قول ایشون در بازار با هم راه میرن چیزه. قسمتی که از اون قسمتیه که این ابزار یا اون سیاست به نحوی میشه که میخواد از قسمت پیرامون خودش رو به ذات تحمیل کنه، در این قسمت مقاومت میشه، اسمش بحران هویت. پس بحران هویت در ابزار اصلا نیست، در قسمت عکس مواد صنعتی یا نمیدونم بحث ماشین ها اینا اصلا نبوده. اون قسمتی که جناب والی میفرمایین ایجاد و اینم ذاتش نیست، یعنی این نیست که هر ابزاری ذاتن بحران ایجاد کنه. اگه یک فرهنگ پیشرو باشه، فرهنگ پولا و خلاق باشه، این اجازه نمیده این به ذات خودش وارد شد، باش نسبت برقرار میکنه، اجتهاد میکنه، انتخاب میکنه، اخذ میکنه. ولی اگر یه فرهنگ پیرو باشه، نه فرهنگ پیشرو، که فرهنگی از موزه پایین تر باشه، بله اجازه میده این وارد به ذات خود، مثل که وارد خیلی از در خیلی از کشورهای اسپانیا و کشورهای دیگه این وارد شده، تونسته اصلا خود هویت اینها رو هم تحت تاثیر قرار بده. من چون هویت رو متکثر نمیبینم بلکه هویت رو صاحبه، ولی پیرامون را معتقدم در این منطقه برخورد کرده، یا اگر این وارد بشه در اون قسمتی که وارد میشه بحران هویت ایجاد میکنه. اینم حتمی نیست، جبری نیست که هر چی شما تکنیک داشته باشین وسیله جدید باشه. من نظام مدنی رو برای همین میگم، یعنی اتفاقا به فرهنگ مردم هم به خلاف های دکتر من کار دارم، مثلا مشروطه که گفتم دقیقا فرهنگ مردمه، به خاطر اینکه شما اگه عکس رو نگاه کنین، عکس وقتی وارد شده ظاهرن یک سال دو سال بعد از اختراع دوربین و صنعت عکاسی به ایران رسیده، وقتی رسیده اول عکس نخبگانه، شاهزاده ها هستن، طبقات عیان اشراف هستن، ولی وقتی شما به دور مشروطه میرسید ببینید مثلا 300 نفر 400 نفر توی یه عکس هستن، اصلا عکس مردمه. اینا نیست فقط ما بین طبقه نخبه و طبقه حاکمان و مردم باشیم، آخرش فردوسی مثلا چیه؟ جزء مردمه، جزء دولت مردانه. خب نخبه است، این نخبه میتونه گزارش از مردم بده، یعنی همون روایت مردم میتونه باشه. سعدی میتونه روایتی از مردم باشه، نه یه نخبه مردمه. حتما نیست ما بگیم یه گروه مردمن یه گروه هم حاکمان هستن، شما با حاکمان کار داری من با مردم کار دارم. نه خب مردم میتونیم ما تجربه داشته باشیم، ولی میتونیم نخبگانی از همین مردم و آثاری از همین مردم رو ببینیم که اینها دست بندیگه. ما به وسیله همین کتاب ها میتونیم قسمت قبلی جامعه خودمون رو بررسی کنیم، اونها که نیستن امروز ما بخوام ازشون فیلم برداری کرده باشیم. و قسمتی باز این بحث معنی که این حتما و اجباراً با خودش فرهنگش نمیاره. اگر یک فرهنگی باشه در ذات باش نسبت برقرار کنه اینو درست عرض میکنه، وگرنه تناسب به هم میزنه.
من یک نکته سوالم رو چون خیلی فقط تکرار بکنم که آقای دکتر جواب بدن و بعد ادامه بدیم به سوالات از آقای دکتر فاضلی. حضرت عالی که تصویری هم که از مدنیت شیعی در دوره صفویه دادید، تاکید بر روی شاهان صفوی به مثابه مرشد کامل شد. این داره به ما نشان میدهد، یعنی نشان میدهد که قالب بالفرض سلطنت یا جمهوریت یا مشروطه گویی برخی از اینها تناسب بیشتری با مدنیت شیعی دارند. ببینید یعنی همون به همون حرف برمیگردیم، اگر دنیا مدنیت شیعی را آنچه جدا میکند از بقیه مدنیت ها که اوصافش رو باید بر بشماریم، اگر یکیش جدایی از عالم خلافت باشد، خب به عالم ولایت داره اشاره میکنه و این عالم ولایت اون وقت محدود نمیکند شکل اخذ سیاسی ما رو فی الواقع، نه چیزی که ما هم تکیم.
ببینید وقتی از مدنیت صحبت میکنین، مدنیت ها و شهرنشینی ها در همه فرهنگ و مشترکاتی داره، مثل نظم، مثل قانونمندی، مثل امنیت، مثل این که به قول ابن خلدون عمران حضری، یعنی عمرانی که غیر از اون وجوه نیازهای ضروری انسانی نیازهای ثانویه انسان هم جواب میده. و این قسمت همه یه فرهنگ ها و شهرنشینی ها با هم دیگه مشترکه. اما برخی از جوا این جهت جیره هاش فرق میکنه، یعنی یک چیزایی اون قسمتی که ما را جدا میکنه میشه هویت. در قسمت مدنیت ما مثل بقیه هستیم، یعنی این مدنیت این نیست که از سرد تا زیلش تفاوت باشه، نه خیلی در سرد زیادش مثل بقیه هست. همه انسان ها احتیاج به آزادی دارن، احتیاج به عدالت دارن، قانون دارن، نظم دارن، امنیت دارن. خب این بوده کرامت انسانی در این که دیگه. ولی این که حالا محتوای اینها و جهت اینها و ترتیب اینها چی باشه، اون فرهنگ خاص به این جهت میده. در اون قضیه ولایی هم همینطوره، این که یه شکل قالب ثابت نداره. ما وقتی از اتفاقا خود این هم یه تجدد به ما داره، جدایی از خلافت که اولین کلیدش هم مرحوم خواجه نصیر طوسی زده، به ایرانی ها یک آزادی و انبساط فوق العاده داده ولو به وسیله مغول ها بوده، چون مغول ها قوم فاتح بدون فرهنگ بودن. ایرانی ها با اون درایت و زیرکشون از اینها استفاده می کنند و اونجا به یه ایدئولوژی که خلافت رو از بین می برن. حالا استفاده دوباره میگه که رفت سر سیاست، نه این در تمام ابعاد زندگی ما ایرانی ها بعدن تأثیر گذاشته، یعنی این قضیه. و خود مردم آرام آرام اینو پذیرفتن، یعنی اصلا این چیزی ما بخوام اینا جهتش رو مشخص کنیم. پس این یه مشترکاتی داره یه ما به امتیاز باشیم.
ممنون از جناب آقای دکتر نجفی. آقای دکتر فاضلی در هم در کتابشون ذکر کردن و هم در سخنانی که اینجا فرمودند، این اخذ میشه از این حرفا که ما تجدد بومی اصلا جز همان نیست که محقق شده است. یعنی به قول خودشون در کتاب، تجدد مدرنیته ذاتاً بومی است، هر ملتی بالاخره با تجدد با اون دیگری مواجه می شود و نحوه مواجهش بستگی به داشته های خودش داره. تجدد به این گونه ذاتن بومی می شود و البته امر ناب هم اینجا یا امر سره در سرگی و نابی خودش انکار می شود. به تعبیر دیگر کلان روایت ها انکار می شود. آقای دکتر فاضلی معتقدند که هر گونه نقد و سنجش روابط و نسبت های موجود در جامعه و فرهنگ با امری خارج از اون به نحوی احاله به یک امر ناب یا یک کلام روایت هست که موهوم است. اینجوری آقای دکتر فاضلی داهیه داره بزرگ این نظر دادانه اگر بپذیرم منطقه یک کنتکتی پیش میاد اینجا. اولا آیا اصلا آیا دکتر فرمودن که ما توصیف صرف بکنیم؟ عکاسم من عکس میگیرم، دخل و تصرف نمی کنم. آیا همچین چیزی ممکن هست؟ ما در بحث های فلسفی بعضی اوقات بیان می کنیم که اصلا ما مشاهده بدون نظریه نداریم. هر مشاهدهی گرانبار از نظریه هست. اصلا این که این عکس برداری صرف هست که به ما حقیقت را نشون خواهد داد، این خودش یک کلام روایت، یعنی اینجوری نیست که ما داریم یک روایتی از حقیقت داریم اینجا می کنیم که آقا حقیقت آن است که چیزی بار نکنی بر اون چیزی که می خواهی بشناسیش و بگذاری که او خودش به کلام داده. و نکته دیگر این که اتفاقا اونجا به تصریح دادم در انکار امر نابش این به چشم می‌خورد که شما با انکار امر ناب خودتون دارید چیزی شبه ایدئولوژی تولید می‌کنید. ببینید در لیبرالیسم هم هست، عنوان می‌شود که تمامی اشکال سیاسی حکومت دارای پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک هستند الا لیبرالیسم. آیا لیبرالیسم خودش به مسابقه ایدئولوژی تلقی نمی شود؟ اگر این رو برای ما به نحو منفی پاسخ بدن من مخواهم شد.
بذارید من به زبان خودم نقضی که آقای دکتر کردن توضیح بدم. میشون میگم که آیا میشه از منظر یک جامعه شناس یا انسان شناس در مورد زندگی مردم آنگونه‌ای که هست صحبت کرد؟ پاسخ من اینه که بستگی داره که داریم از چی صحبت میکنیم. این استعاره که من بخواه بودم عکاس، من نگفتم که عکاسان هیچ نظریه‌ای ندارن، هیچ جهت‌گیری ارزشی ندارن، هیچ در واقع پیش ذهنی یا پیش آگاهی ندارن. عکاسان هم مثل بقیه دارن، ما مردم شناسا هم داریم، اما بین دو تا چیز باید تفکیک کار شد. یه جاست که ما واقعیت رو منیپولیت میکنیم آگاهانه، یعنی میایم واقعیت ها رو وقتی مشاهده میکنیم دستکاری میکنیم و خودمون میدونیم که داریم دستکاری میکنیم برای اغراضمون یا برای هدفهای سیاسیمون یا برای آرمانهامون، اسمش هر چی میخوایم بذاریم، دستکاری میکنیم. آگاهانه دروغ میگیم، فریب میدیم، قریب های روش شناسانه. این یک سمت کاره. یک موقع هست نه، ما فریب کاری نمی کنیم، ما پیش آگاهی های ذهنی داریم در چارچوب استدلال، استنباط، استخراج و بحث توضیح میدیم. من توضیح میدم اینجا حضور شما، ما داریم با هم گفتگو میکنیم. من میگم که مثلا این تصور که هویت ذات داره این قابل نقده، کمتر کسی هم دیگه الان اینو میگه. یک دهه پیش میگفتن. ولی خب حالا باید بحث بکنیم آیا واقعا اصلا در هیچ کجای دنیا هویت ذات نداره؟ نظرن هویت ها سیالن، منحصرن، متشسرن، به ویژه در دنیای معاصر. این چیز خیلی ساده ایه. حالا اگه من اینو توضیح ندارم به تفاهم رسیدیم که هویت ها متشسرن، سیالن و این نگاه ذات پندارانه و اسنشیالیستی مبنای نظری نداره، اون موقع دیگه شما در مورد تاریخ هم نمیتونید بگید که ما یه ذات داریم، یه شخصیت داریم که اون تغییر نمی کنه، فقط ظواهرش عوض میشه. مثلا میگم ها، خب این یه خیلی چیز روشنیه که ما وقتی که میگم رزونیم میکنیم، دلیل میاریم، حجت میاریم و توضیح میدیم که هویت ها شخصیت های ملی به تعبیرشون امر برساخته اجتماعی تاریخی هم کانستراکشن هم. الان تو این شرایط جامعه یک کانستراکشن، یک برساخت از چیستی خودش ارائه میکنه، 100 سال پیش، 200 سال پیش چیز دیگه ارائه میکرد، 500 سال پیش هم چیز دیگه ارائه میکرد، در 500 سال آینده هم چیز دیگه ارائه میکنه. خب من اینجا بحثم از این نقدی که دوستان زمان جاشون مانده از اشاره کردن که آیا ما به عنوان یک جامعه شناس میتونیم به واقعیت دسترسی داشته باشیم؟ میتونیم به شرط اینکه با یک رویکرد بازاندیشانه و منعطف انتقادی برخورد کنیم. یعنی من هم اینجا بگم که آره، من هم یک پیش‌آگاهی‌هایی دارم نظرن. مثلا من نظرن معتقدم که هویت یک ذات هویتی نیست، چون شما معتقد ما یک ذات هویتی شیعی داریم و بقیه حواشی هم به قول ایشون ابزار نیاز حاشیه است. خب این که ایشون به این نتیجه میرسه که مثلا ابزار ها خواه هستن، آره هستن، ولی مردم کار خودشون رو میکنن، اینجوری نیست. همین سوال که ایشون به اشاره کردن، ابزار ها کار خودشون رو میکنن به این معنا که موبایل یا تلویزیون یا اتومبیل یا هر کدوم از اینا که میان، اتفاقا میان زمینه ذهنی، زبانی و احساسی ما را تحت تأثیر خودشون قرار میدن و تو این زمینه چیزهای تازهی شکل میگیره. من اتفاقا خواستم بگم اگه یه هویت ما داشته باشیم دنیای معاصر، هویت متجدده. متجدده هم معنای مدرنی که این که ما خواستیم جدید باشیم، همه دارن تلاش میکنن جدید باشن، این اون هویت ماست. اگر هویت بخوایم اسمش رو بذاریم، حالا جدید بودن همونجوری آدیشون میگوشن، من توییدون که این جدید بودن رو با گسست از گذشته به دست نمیاریم. زبان فارسی، مذهب شیعه، اقوام گوناگون، تجربه های مختلف بشه تو آشپزی بده. من نمیخوام این نقدی که آدیشون میکنم، من پاسخ هم به روشی اینه که من اگر از امیت پوینت آف ویو داشته باشیم، یعنی از منظر خود آدم ها نگاه کنیم، نه از بیرون، از منظر سیاسی نگاه نکنیم، از منظر قدرت نگاه نکنیم، از منظر خود فرهنگ های نخبگان نگاه نکنیم، خودمونو بذاریم جای آدم های زندگی میکنن و از اونجا بگیم که من تو خانوادم تو روشتا چی رو تجربه کردم، خواهرام، برادرم، دوستانم و بعد جامعه هم تجربه های خودم رو شروع کنم به شخص دادن. بعد هم اینجا من توصیف ناب هم نمی کنم، من توصیف غنی می کنم. توصیف غنی فرق با توصیف ناب. توصیف غنی توش تحلیل هست، طبقه‌بندی هست، مفهوم سازی هست و توضیح میدم که روابط چگونه شکل می گیره، چه پیامدهایی داره، چه زمینه‌ای داره.
فقط یه تکمیل من عرض کنم خدمتتون عزیزان، کاملا تفاوتی رو اینجا شاید احساس کردن، من دارم تنقیح محل نزاع میخوام بکنم. البته بحث یک مقدار در دو سطح متفاوت داره ارائه میشه. اگر بگم که فصل مشترک و محل نزاع رو معین بکنیم، شاید محل نزاع بنیادی در این باشد که آقای دکتر فاضلی روشی رو به کار میبرند که غیر تاریخی است، خودشون گفتن اندیشگانی نیست، نه به معنی که اندیشه درش نیست، اندیشگانی به این معنی نیست که هیچ کلام روایتی برش حالا عنوان می شود که حمل نمی شود. صرفاً ما پدیدار رو می گذاریم که در پدیدار بودن خودش باشد. خب به این معنی که ما تجدد رو الان نقدن داریم، نقدن در خانواده های ما راه یافته، در جامعه ما راه یافته و تعامل ما با آن دیگری نقدن داره انجام میگیره و ارزش گذاری بر روی این هم نباید بشه. آنچه که محقق شده است همان است که مطلوب است. نقدن همینه. یعنی حالا یک خودآگاهی در جامعه ما هست. من این از فرمایشات آقای دکتر فاضلی برمیاد، یک هویتی که ما داریم داره عمل میکنه فی الواقع. اگر چیزی را بیگانه با خود مییابد میذاره کنار نقدن، و اگر بیگانه نمییابد عکس میکند نقدن. و بنابراین اون چه که جاری است همان است که مطلوب است. درسته؟
نه، من منظورم این نبود. منظورم این نبود که اون چه که هست مطلوبه. اصلا من گفتم اون چه که هست رو به این چیز گفتم پویایی داره، خلاقیت داره، جامعه و افرادن. این چی که داره وضع موجود رو شکل میده و پیش میبره امر سیاسی نیست. امر سیاسی یک بوده شد. این چی من با این توصیفم که داره که دست شد من منظور شما خوب متوجه نشدم آقای دکتر. این که من غیر تاریخی نگاه میکنم است هم برعکس. من بینش تاریخی دارم، فرایندی میبینم جامعه خودمون رو. اتفاقا اون بینش اندیشگانی که شما میفرمایید رو غیر تاریخی میبینم. من تاریخ و تاریخ فرهنگی میبینم، تاریخ شیوه زندگی. من اتفاقا همه بحثام هم در این کتاب هم در تاریخ فرهنگی ایران مدرن دارم فرایند رو توضیح میدم که از دوره مشروطه، از همون عباس میرزا به بعد، از فضل شما که آغاز شکوفایی ما بوده تا الان. این که الان بیماری های ما کمتر شده، اون زندگی بالاتر شده، این که جامعه ایران همه آزادی میخواد، دموکراسی میخواد، عدالت میخواد، این که جامعه ایران جامعه بنیادگرا نیست، نابگرا نیست، این یه 150 سال پول کشیده اینجور شده، این که داعش و طالبان اینجا جایگاه نداره، این که ارزش های حقوق بشری در ذهن زمین و زبان مردم گنجانده شده، این که جامعه داره برای علم و علم جدید و دانشگاه و آموزشواری اینقدر هزینه میکنه، اینها بحثیزواران چیز دیگه که خانواده هر نون شبشون میدن تا بچه هاشون علم جدید یاد بگیرن و خلاف نوتی یه زمانی مدرسه رو میدادن. اینا خودش روایتی از یک فراینده. من سعی کردم یه نگاه فرایندی رو توی بستر تاریخ ببینم. یعنی من زمان من میدونم پدیده ها رو و اعتبار قدمی هم نگاه میکنم. یعنی مفقدم بدون سنت، بدون تاریخ، بدون همین فرامی، بدون درک معنا، بدون یک روکت تفصیلی ما نمیتونیم در مورد جامعه ایران توضیح بدیم. و برقش اونهایی که ظاهرن اندیشگانی صحبت میکنن، اندیشگان فقط مثلا میتونن به چند تا آدم، نه اندیشگانی که از آگاهی روزمره زندگی در آمده باشد.
انتقاد نقد از جامعه هم جا داره دیگه پس در
بله،
یعنی توصیف صرفا توصیف
پوزیتیویستی
امر واقع نیست. بسیار، من به مرحله رسیدیم که اینجا از اساتید دعوت بکنیم که اگر از یکدیگر سوالی دارند یا انتقادی رو بر یکدیگر وارد می کنند لطف بفرمایید انجام بدن. هر استاد ما 10 دقیقه برای نقد در نظر گرفتیم و حالا به اندازه 10 دقیقه هم برای پاسخ دادن. از آقای دکتر نجفی دعوت میکنیم که به سوالات و انتقادات خودشون بپردازن.
آقای دکتر فاضلی، عکسی که به ما دادن از عکاسخونه‌شون در کتابشون یه مقداری چون شفاف نبود، ما برای همین سواله ما به خاطر شفافیت عکس جناب اون که دست ما رسید واقعا لنزتون که ما برایش رو نخه بعد بعد از این که حالا اگه جناب عالی عکاسین در زمان فعلی شاید اگه تاریخی نگاه کنیم، من فیلم برداری باید بکنیم، عکس های مختلف کنار هم بگذاریم ببینیم واقعا عکس ما جدید هست یا نیست. اینکه حالا صرفا بگیم یک سیاسی فکر میکنه، من فرهنگی فکر میکنم، یک دولتی، من ملی، دلیل نمیشه عکس ما رو شفاف کنه. وقتی ما این عکس رو در فیلم نگاه میکنیم میبینیم تا واقعا تکراریه. من از اینجا این میاد یه نکته اول در حاشیه فقط میگم بحث آخوندزاده که جناب عالی فرمودین، من بله در نکات مثبت در اینا خیلی زیاده، اما من چطور میتونم اینو فراموش کنم که این آقای آخوندزاده شده آخوندوف، بر فرهنگ ارتش تزار شده، رفته تو مناطق اشغالی ایران 17 شهر قفقاز ما و برای روسی کردن مناطق اشغالی ایران اینها رو نوشته. میتونم اینو فراموش کنم به عنوان ایرانی؟ اصلا شما بگو بی خود ایرانی، بی خود غیرت داری، بی خود اصلا. ولی مثل اینه که ما وقتی صدام اومده خرم شهر ما رو اشغال کرده، یه متفکر بیاد و برای عربی کردن غیر ایرانی مثلا اونجا کتاب بنویسه. خب ما نمیتونیم نقدش کنیم، یعنی این نقد غیر واقعیه. من نقدم اجازه تمام کنم، من نقدم به آخوندزاده در این قسمت، نه به خود نمایش نامه ایشون. من میگم کسی که درجه سرهنگی از ارتش تزار میگیره، افکارشان خوندم، نمایش نامشان دقیق خوندم من، ولی این برای روسی کردن مناطق اشغالیه. خب اینا میتونم به عنوان یه نقد مطرح کنم به عنوان ایران، همین فقط. اصلا باید اون بحث ملکم خوام که نمیشم من. نکته که من راجع به نقد آقای دکتر فاضلی دارم اینه که ایشون به خلاف این که میگن از تجربه شخصی استفاده کردن، خانه پدری اینا، در یه جاهای مفصلی از کتاب، از مقالات و یا نظریات نویسندگان مختلف استفاده کردن که حقشون هم هست، این که شکی نیست. اما نکته ای که هست، خدمت خودشون هم قبلا گفتم اینه که من اینو به شما مطرح میکنم، یعنی بهشون تقلبم دادم که همچین سوالی میکنم، آماده کنید من جواب بدین، یعنی از این سوالی که تقلب رسوندم بهشون، من هیچ تقلبی نرسوندم، من رسوندم. و این نکته هست که این نظریات که ایشون گفتن معمولا نظرات نقد میکنن در کتاب ارزشمندشون، مخصوصا در فصل اول، و بعد معلوم نمیشه چقدر قبول دارن چقدر قبول ندارن، آرام عبور میکنن. خب اینم که حقشونه، به من چه، یعنی نویسنده آزاده. اما این که اون نقل قول هایی که میکنن اتفاقا نقل قول هایی هست که هم هویت داره هم تمدن برتر درش هست، یعنی ما نمیتونیم خودمون رو با یه حرف بگیم ما فقط به الان کار داریم. اون نظریات آخرش پشتش یک تئوری های کلامی هست که اون نظریه ها را آبیاری میکنه، به اینها چیز قوام میده. ما اصلا ایشون معمولا در این قسمت متعرض اون پشوانه ها نمیشن، نظرات را نقد میکنن، عبور میکنن، بیشتر هم موضع هم نمیخوان بگیرن، میگن من فعلا کاری ندارم، اما این حرف هم هست احتمالا. خب خود این نقل قول البته گزینش حتما هست، یعنی عکاس ما اتفاقا از عکس های خاص عکس گرفته، چسبونده کنار هم دیگه عکس شده، یعنی اگر چرا نرفته واسه فقط کوه دماوند عکس بگیره، از اینجا عکس گرفته و عکس گزینشیه دیگه. یعنی اینجا بس اولین نکته که من دارم که اون پشتوانه یا اون نظرات آخرش هویتیه، آخرش بحثه. بعدم هویت شیعه که من گفتم، باز اینم در چیزم این نیست که یک چیز ثابت فقط بگم، زبان فارسی هم درش قرار میگیره، جغرافیای ایران درش، اینم ذاتیه، اینا در کنار هم طولی قرار میگیره. من واقعا از همینجا نقد بعد میام آقای دکتر، میگم صفحه 53 ایشون داخلی شما یه سری عوامل آوردن، میگن که عناصر سازنده هویت تاریخی ایران زبان فارسی، بقایای تاریخی و فرهنگی ایران قبل از اسلام، مانند آیین‌ها و رسوم‌ها، تشیع، میراث فرهنگی ایران، هنرها، صنایع، دانش‌های بومی، پدرشاهی و استبداد. حالا اینجا یه سوالی، خب استبداد یعنی جزو ذات ایرانیه، یعنی جزو هویت ماست، این چه هست؟ حالا حتی نقل قولی هم از آقای مهندس بازرگان دارن که اونم همینه میگه، بعد دروغگویی یا پستی یا مثلا از ایشون نیست آقای بازرگانه، نفس پرستی ایرانی ها رو میگه اینا جزو ایرانی هستن، دروغگو هستن، چی هستن. حالا من نمیگم ایرانی مثلا مردم ایران همش راست میگن، اما اینکه ما یک صفت رذیله ای را به یک ملت نسبت بدیم یعنی چی؟ خوبه این حرف، من اصلا میگم آقای فاضلی شما خودتون دروغگو هستید، خب ایشون ناراحت میشه، همین با چه شخص ناراحت، به جمع شما بگم تک تک شما ها دروغگوین، تک تک شما مثلا حق بازی، خب بهتون برمیخوره، خب چرا ملتمون بگیم اینا؟ ما من این خود این برام یه حرفی. حالا من اتفاقا اینجا من همینجا نظر یه ذاتم میگم، اشاره دارم یه ذاتم متکثفه گفتم، منم ذات شیعه میگم، میگم این ذات شیعه دست بندی میکنه، زبان فارسی هم میاره، جغرافیا رو ایران هم میاره، با اون سه خصلت خوبی که گفتم. اتفاقا ممکنه ایرانی هم دروغ بگن، من این ذاتی نمیدونم، میگم در اثر یک چیزی مثل حمله مغول، مثل دوران پریشانی، جنگ، فشار در حاشیه، جزء ذاتشون هم اتفاقا نیست، این ذات میتونه این اصلاح کنه. یعنی من نمیگم ایرانی همه راستگوان، بله بعضی خودم دروغ میگن، دزدی میکنن، مواد مخدر هست، اما نه ایرانی ها، قسمت آسیب پذیر جامعه، اینو به ذات نسبت نمیدن. حالا ایشون وقتی اینها رو نقد میکنن، حالا این صفات را، یعنی ذات متکثر را دستبندی نمیکنن، یعنی نمیگن این ذات متکثر طولیه یا عرضی، آیا به همون نسبت که تشیع هست استبدادم هست؟ مگه اینجا بعد سوال بعدی پیش میاد، پس مشروطه چیه؟ اگه ما در ذاتمون در هر چی در وجودمون استبداد هست، پس چطور تونستیم به مشروطیت و آزادی و خیلی سایدی حتی جمهوریت امروز برسیم؟ اگه از من بپرسیم میگم همون ذات شیعی، همون زبان فارسی، همون عدالت خواهی، حق طلبی و معنویت خواهی ما که اتفاقا به کمال رسیده در اثر اسلام، تشیع و بزرگانمون مثل فارابی، فردوسی، سعدی، حافظ، همه این بزرگ عرفامون، فلاسفمون، همه این رسیده به یک کمالی، میتونه کمال رو هم تشخیص بده اما نه تقلید کنه، اون مقداری که میخواد اخذ کنه. من در این حالا در نظریه ایشون، خب استبداد اگه طولی نیست کجاست؟ جاش کجا قرار میگیره؟ بعد اصلا کی اینها رو ترتیب میده؟ این همه چیز کنار هم دیگه یه جنگ شد، این جنگ چی میتونه ترتیب بشه؟ اولویتاش کجاست؟ یعنی آیا در تمام تاریخ ما همه اینها با هم دیگه من اصلا یه ظهور میرسه یا نه؟ نکته دیگه این که به نظرم میاد باز آقای دکتر فاضلی از منظر اندیشه ترقی بسته‌بندی کردن، بردن قضیه را در ارتجاع و در استبداد. من گفتم من منظرم استبداد و ارتجاع حتی سنت هم نیست، منظرم اندیشه تعالیه، ولی برای اندیشه تعالی هم صحبت کردم، اندیشه تعالی قسمت زیادیش ترقیه اما یک چیزایی اضافه داره، برای من ضد ترقی اصلا نیست. نکته دیگه که در نظریه های دکتر به نظرم میاد انسجام تاریخ اصلا وجود نداره، مثلا از هرودوت پرش کردن به وضع مثلا فعلی. خب من میتونم بگم خب چرا شارد مثلا ایشون محقق آزاده ارجال خاص انتخاب کنه، ولی نقل حالی مثلا شاردن هم شما بخونید، تا ورنیرم بخونید ببینید از ایران چه توصیفی میکنه شاردن، این توصیفش به حدی قویه که در یکی مثل مونتسکیو بعد هم اثر میذاره، حتی در نظریه لیبرالیسم اثر میکنه. من این منابع تاریخیشون و رفت و برگشت بین امروز و تاریخ رو ندیدم. نکته بعدی که شاید اصلی ترین حرف منه، چطور کسی که عکس گرفته نه فیلم به خودش جرأت میده عکس رو به فیلم تعمیم بده؟ یعنی وقتی شما عکاسی میکنین چطور میتونین بگین عکستون در آیا در کل تاریخ ما سرایان داشته یا نه؟ یعنی این عکس ممکنه این عکس قبلا هم بوده باشه شما ندیدید، یعنی وقتی شما این رفت و برگشت تاریخ که نداشته باشین. من بحثم اینه شما چطور از مشاهدات جزئی خانه پدریدون و از چند تا منبع که معمولا دست اول هم نیست، یعنی از مقالات معمولا همون دوستان خودتونه بیشتر، حالا یا دیگران اصلا از من هستن، حالا مهم نیست قسمتش، نمیخوام بحثا چیز کنم، چون شما میگفتین اونها هم میگن اینها چه فرق میکنه، حالا از اینا استفاده کردین، چطور از اینا نظریات کلان در آوردید؟ یعنی وقتی شما در جزئیات حرکت میکنین خودتونم میگین با این هویت اینطورم کار نداریم، نظراتتونم نمیخوان تاریخ باشه، چطور چنین تعمیمه به این گستردگی به این حرفای جزئی میدین؟ ابن خلدونی بحث کنم، چطور از نظریات عارضی خودتون یک نوع برداشت ذاتی میکنین از هویت ایرانی به تردین فلسفه 53 و استبداد را و یه جایی دیگه دروغگویی را، البته شما رد شدین از اینها، یعنی قبولا نکردین یه جایی من بگم، ولی چطور ما جزء ذاتی نارو حساب کنیم؟ اگه این فقط همین بله این بخوام بگم، یعنی این در این قسمت ها حرف ما اینه که آیا این فل این بحثایی که شما میکنین آیا درش تحول دیده میشه یا نه، و اینجا چون طبق اندیشه ترقی بحث کردین و نه تعالی یه جاهایی دارین درد را بیان میکنین ولی بیشتر دوا را میگین، و از همه مهمتر این که محقق باید بی‌طرف باشه، بی‌طرفانه بحث کنه تا به شاخص ها برسه، نه در پس ذهن خودش با یک اندیشه مثلا نوگرایی، حتی لیبرالیسم، حتی تجدد و نوگرایی بیاد اون شاخصهای پست ذهنی را علمی تلقی کنه، هر جا که تاریخش و جامعش به اون نخورد اونها را نفی کنه. یعنی به نظر من خود این دیدگاه پسینی و ساختارهایی که در ذهن محقق هست اینجا باید خودش آزاد کنه از این. یعنی همینطور که بنیادگرایی، تعصب اینها مشکل داره، خب از این برم قالب‌های ذهنی که از جای دیگه اومده به محقق چیز داده و اینها را میخواد تطبیق بده، خود این هم یه ساختاره.
این همه کوششه که درست نیست که در یه پاس افتاد با هم باید یه فرصت که مثلا 10 ساعته باشه که من این رو باز کنه و مجموع کارهای منم بیشتر از این بوده که مثلا بشه با هم که 10 دقیقه این مفاد بفردم خیلی کوتاه شده میتونم تیک بزنم جواب بدم. گفتن عکس ها تکراری هم شاید شما خیلی مطالعه داشتید، خیلی با من هم زبان بودید که تمام تصاویری که مثلا من ارائه کردم رو تکراری مثلا من میدونم که در زمین فالگیری تا همین لحظه این تنها مقاله موجوده که از منظر جامعه شناختی فالگیری رو در ایران بحث کرده، هیچ مقاله دومی وجود نداره، این عکس نمونه دوم نداره. یا در مورد مثلا تحولات خانه پله خانه موشتایی همینجور، یا در مورد چیز دیگه. اما مسئله مهمتر تکراری بودن عکس ها. ما تو علوم اجتماعی قاعده میگیم که علوم اجتماعی همه رشته هاش نگاه کردن به چیزهای آشنا با رویکرد ناآشناست. این که من از منظر اثنوگرافی سعی کردم اینا رو توضیح بدم نوآوری منه، این که سعی کردم این عکس ها رو با توضیح و بحث روشم رو به منظور چی هست و اینها. و همین دلیل اگر ما با اون روش از این منظر نگاه کنیم، اتفاقا منتقدان دیگران آقای دکتر محمدیان و توفیق دکتر پاره و دیگران که بحث کردن راجع به این کتاب همین رو گفتن که در واقع این روی کرده روشیش قابل این از نوآوری از منظر این که من انسان شناسی از قبایل روستاها آوردن تو جامعه شهری معاصر، این نمونه دوم نداره که من بگم مثلا نمونه دوم داره که این عکس‌ها تکراری باشن. اما این که از خودم توضیح دادی که حالا از مقالات نویسنده دیگه استفاده کردم، اساسا کار اتنوگرافی یا مردم نگاری یا تجربه شخصی گفتم معناش این نیست که من به عنوانی که ادیب دارم زندگی نامه می نویسم. اوتو اتنوگرافی یا خود مردم نگاری یعنی این که ما بتونیم محقق زندگی خودش رو به عنوان داده فرض کنه و در پرتو اون گفتمان رشته و مفاهیم موجود توضیح بده، ولی که میشه قصه، میشه رمان، میشه خاطره. از این کتاب من خاطرات نیست که بی نیاز باشه، نه این اپلای کردن یا کاربستن مفاهیم و گزاره‌های کل علوم اجتماعی در چارچوب فضای ایران و در واقع اگر ارزشی داشته باشه همینی که تونستم تا اونجایی که امکان داره تو هر حوزه جستجو کنم مفاهیم و دیدگاه‌ها رو بیارم و تلفیق کنم با کار خودم. این که گفتید موضع من در برابر دیگران مشخص نیست، پیش‌فرض‌های دیگران رو نقد نکردم، متعرض دیگران نشدم، خب مسلمه که من اگه با برنامه‌ش هر تحقیق البته بخواد تمام پیش‌فرض‌های هر نقل قول و هر دیدگاهی که میاره بحث بکنه کتاب اصلا پاشیده میشه، تحقیق تفکر غیر ممکن میشه. من طبیعتاً به اندازه‌ای که لازم بوده پیش‌فرض‌هاش رو به چالش کشیدم. مهم‌ترین پیش‌فرضم که به چالش کشیدم اینه: یک، دیگران از منظر جامعه نگاه نکردن، از منظر تجربه زندگی مردم زندگی روزمره نگاه نکردن. دو، این که برای فهم تجدد تو ایران رویکرد سیاسی کافی نیست، این پیش‌فرض رو به چالش کشیدن. سه، این که پیش‌فرض فلسفی، بحث فلسفی به تعبیر آیدوشو بحث اندیشگانی نمیتونه توضیح بده که چه اتفاقی تو جامعه ما رخ داده. اینو من کاملا توضیح دادم. اتفاقا نقدی که من دارم اینه که دوستانی که تو حوزه اندیشگانی هستن میان در واقع در عالم متنان خودشون سیر سیاحت میکنن و به این نتیجه میرسن که مثلا وضع مطلوب ما خوب، وضع موضوع ما مطلوب نیست، ما بحران داریم، فلان داریم و اینها هستن که مثلا فرش استکمازدین اسدآبادی رو یا اندیشمندان قبل از این رو یا آخوندزاده رو یا دیگران رو به عنوان نمایندگان جامعه میبینن، در حالی که نه، نمایندگان جامعه نیستن، نمایندگان مکتب‌های فکری خودشون هستن. و مثلا مال جامعه هست میدونی باید بریم سراغ زندگی روزمره مردم، بریم سراغ سالگیری، بریم سراغ نوروز، بریم سراغ مسجد، بریم سراغ تجربه، بریم سراغ خانه، بریم سراغ آشپزی، بریم سراغ مدرسه، بریم سراغ فضای مجازی دیجیتال. اونجا باید ببینیم که آگاهی که شکل میگیره چیه. حالا بقیه دیگه نه اینکه ارزش ندارن اینا، من که خودشون نمیگن ارزش، من فقط خواستم بگم پیش فرداش رو چالش بشتم از طرف کارم. این که چرا صفت بد بگیرم، خیلی تعجب کردم. من توبه میکنم اگه همچین چیزی تو کتاب من گفته باشم مردم اینا دروغگو هم فلان هم فلان. من چند تا مقاله نوشتم و اونجاها توضیح دادم که این جامعه شناسی خودمانی، این آسیب شناسی ایدئولوژیک، این رویکردها به جامعه ایران رو من بر نمیتابم و اصلا ایشون توضیح دادن که مردم کردم. ولی اینکه یه جایی البته اینکه مثلا گفتم بازرگان یا دیگران چی گفتن به معنی نیست که من اون رویکرد رو تایید کردم. خب من خواستم توضیح بدم رویکرد خودم که اینا هم هست، رویکرد جامعه شناسی خودمانی هم هست، نمیدونم رویکردهایی که ظاهرا اسمش انتقادیه ولی خیلی هاشون فحاشی و بد و بیراهایی که خیلی هم نقد و اینها رفت نداره. بنابراین من اگرم یه چیزی من ندیدم ممنون میشم به من بگید کجاست، همینجا توبه میکنم اگه همچین خطایی کرده باشم که من گفتم که هیچ کدوم آثارم همچین رویکردی نداشتم و ندارم. اصلا خیلی به من نقد میکنن که میگن پوپولیستی حرف میزنی به جایی که بگی مردم مشکلاتشون چیه، زیادو قرون صدقه شون میری. حالا این خیلی خوبه که شما دارید یه چیزی جدید میگید که من متوجه نشدم. این که گفتید اولویت تراهنده در کارشون وجود نداره، از بعدش خودتون تصدیق کردید که از منظر اندیشه ترقی دارید صحبت میکنید. من نمیدونم اندیشه ترقی یا اندیشه تعالی که شما میگید دقیقا منظورتون چیه، که بخوام توضیح بدم که مثلا اینجوری صحبت نکردم یا اینجوری صحبت کردم. بخاطر این که من دارم تجربه جامعه رو میگم، من دارم از اندیشه تجدد صحبت میکنم، از منظر اصلا مفهوم تجربه رو من اینجا به این معنی به کار بردم که میخوام به اصطلاح نگاه درونی داشته باشم، احساس و عاطفه و انرژی ها و اون خصوصیاتی که جامعه تو کار خودش اینو نشون داده، تو تجربه خودش نشون داده، تو مدرسه‌مون، دانشگاهمون، توی شهرمون و غیره و غیره نشون داده. به همین دلیل من آره خب خیلی متعهد به این نبودم که بخوام موضع بگیرم در برابر مثلا اندیشه تعالی، اندیشه ترقی و الاخر. این گفتید انسجام تاریخی وجود نداره، رفت و برگشت میان رویدادهای تاریخی وجود نداره. من اصلا شرح رویدادهای تاریخی نکردم که بخواد انسجام داشته باشه. من بینش تاریخی دارم ولی مبرز نیستم تاریخ نگاهی نکردم که حالا اونجا بگم مثلا نشون بدم که انقلاب مشروطه با انقلاب اسلامی یا مثلا مدیشان نه یا هر چیز دیگه‌ای چه به صدا پیامدهایی به معنای تاریخ نگارانه خودش داشته. ولی من اتفاقا بستر و زمینه زمانی، اون نگاه فرایندی، این که چطور در واقع در یک بستر تاریخی ما داریم عمل میکنیم، اینو توضیح بدون اینکه بخوام مورخ باشم، هیچ کجا ادعا نکردم که من مورخم، این دارم رویداد نگاری میکنم، گزارش میکنم، حوادث تاریخی رو گزارش میکنم. من همچین نگاهی ندارم چون وظیفه خودم رو به این معنا مورخ نمیدم. من بینش تاریخی رو از مطالعات تاریخی کمک میگیرم تا اینا رو توضیح بدم.
آیدون شما معذرت میخوام، اجازه میدین یه دقیقه وقتی که آقای دکتر من فقط یه سوال دارم اینجا،
اجازه بفرمایید
کامل همین جایی که من بگم موافق باشین با
اجازه بفرمایید کامل،
اجازه میدین آقای دکتر
متون باشم آقای دکتر به هم میخوره.
نه من فقط این قسمت تاریخی نمیگم، تاریخی یعنی قوانین تاریخی ایشون استنباط میکنه.
بله من توضیح میدم. بله من در قسمت بعدی شما گفتید که من گزاره‌هام رو چگونه تعمیم میدم.
بله همین
نظریه کلام، چون خود آقای دکتر هم توی این کتاب جدیدشون که تازه منتشر شده به فلسفه تاریخ قائل به این قانونمندی هستن، احتمالا این انتظار رو از من داشتن که من قانونمندی های تاریخ رو توضیح بدم. خب من اولا کار خودم رو از این جنس نمیدونم که بخوام قانونمندی های تاریخ رو اینجا بگم، و ثانیاً اون رویکرد رو هم رویکردی برای فهم جامعه نمیدونم. یعنی اتفاقا اون جاست پنداری که در به نظر من در تلقی آقای دکتر نجفی عزیز از مفهوم هویت وجود داره، اون شاستندری به خاطر همین نگاهی که ایشون داره که تصور میکنه قوانین ثابت و لایزالی وجود داره در مورد جامعه ایران و مردم دارن تو اون قانون عمل میکنن. و حالا گویی مثلا جامعه ما فیزیک طبیعت گرچه در مورد فیزیک هم فیزیکانه اینجا هستن تعدیل شده، این که ما بگیم حتی طبیعت هم تابع در تمام ابعادش تابع مثلا قوانین ثابت لایزال هست. حالا من بونه کار ندارم، میخوام بگم من اساسا دنبال تعمیم دهی‌های کلان تاریخی نبودم، من بیشتر فوکویی فکر میکنم. من معتقدم یه گسست به وجود اومده دوره معاصر ما و این گسست رو میخوام شرح بدم. و البته این گسست باز هم اگه بخوام نگاه بکنیم در لابلاش گسست کتاب الله دکتر ملایی عزیز اینجا هستم، چون یه نقد مفصل نوشتم به اون کتاب تاریخ فرنگی و مدرن میدونم. من اونجا هم باز تاریخ از گفتمان ها که صحبت میکنم از گسست ها صحبت میکنم.
دو دقیقه وقت مونده اگر جنبندی بفرمایید.
اما این که قابل تعمیم نیست، ببینید معمولا روایت های اثنوگرافیک یا کیفی یا ما معمولا زبان انگلیسیش میگن نا تلینگ کیس هن، نه رپرزنتیتیو کیس، یعنی موردهای گویا هن بیش از این که بخوان مش نمونه خروار باشن. من اینجا نخواستم بگم که به طور بر اساس این گزارش ها دارم مش نمونه خرواره، یعنی که بگم روح ایرانی اینه، ذات ایرانی اینه، جنس ایرانی اینه. حالا چه خوب چه بد که بعد بخوام حالا متعهد بشم که اینو ثابت کنم، تبیین بکنم که حتما اینجوری غیر از این نیست. من اصلا گزارش کتاب من این نیست، توی هیچ کدام کتاب آقا اینجوری اگر میگه گفتم من رسوایی میکنم اشتباه کردم، یعنی من بلازه برشی باید به این نیستم که من انسان رو بشتم، میتونه گزاره ها یا عام تبیینی جهانی شمول از قوانین جامعه ارائه کنه. ممکنه در مثلا قرآن این کارو بکنه، من اینو میپذیرم، وحیه و کتاب خداست و داره میگه که ما جهان اینجوری آفریدیم. اما اینکه من بتونم جای خدا بشینم و بیام بگم که من هم دارم قانون وضع میکنم، من این کار رو در چارچوب تبیین عقلی یا تجزیه تحلیل نظری خودم ندیدم، نمیدونم. کتاب های من هم تماما در مورد دوره فقط معاصره، من اصلا صفوی هم بحث نمی کنم، دوره قبل صفوی هم بحث نمی کنم. من میگم دوره معاصر اینا با هم ترکیب شدن و این تفکیک های ملی مدرن و مذهبی به اعتقاد من تفکیک های گویایی نیست، نه تفکیک های ایدئولوژیکه. همونطور که تفکیک مدرنیزاسیون از تجدد یک تفکیک ایدئولوژیکه، تفکیک ملی مذهبی مدرن هم یک تفکیک ایدئولوژیکه. حالا چون همه گروه ها مدرن ها میتونن ازش استفاده کنن، مذهبی ها میتونن استفاده کنن، ضد این دوتا میتونن استفاده کنن، خیلی مقبول شده گویا یک حرف خیلی مهمی زده شده که ما سه تا فرهنگ داریم، نمیدونم سه تا فلان داریم، سه تا داریم. و حالا اینجا باید مثلا هرکی میخواد حرف بزنه موضعش معلوم باشه، پیش فرض ها دیگه نه من این طبقه قبول ندارم، موضع گیری هم به لحاظ روشی کردم. سوال بعدی آیا در نظر تحول دیده میشن؟ تحول اصلا کل کتاب من شرح تغییرات تحولاته، همه کتاب های من مثلا ایران بحث کردن که وظیفه علوم اجتماعی رو توضیح این تحولات میدونن. اون تو تحول به معنی که به سبب بیام این چشم انداز از ما قبل تاریخ رو تا الان بگم با فلسفه تاریخ درست کنن، نخیر این بیشتر دوا میگویید نه درد. من فکر نمیکنم نه دوا گفتم نه درد گفتم. من اینجا سعی کردم که یه رویکرد رو برای فهم وجود مسئله مند جامعه رو بگم، مثلا مسئله مندیشو از نوع مشکلات و چون مشکلات مسئله نیستن. من اتفاقا فوکویی اینجا مسئله پرابلماتایز کردم، اما خب نیومدم اینجا مثلا بگم که ببینم ما بحران هویت داریم. بحران هویت رو من دارم، ما روشن فکر ما دانشگاه تحصیل کردیم، مردم تو زندگی خودشون چنین احساسی چنین فهمی از خودشون دارن که دچار بحران هویت شدن. این چیزا رو ما میگیم به اونها، ولی مردم در زندگی تجربه زیسته خودشون چنین تلقی ندارن. نقد نکردید، من به معنی تجربه تحلیل کردن، ارزیابی کردن، اگر حساب بکنید توصیف و تحلیل کردن میگید نقد کردم. اما این که نقد نکردید یعنی که دیدگاه های دیگران رو بدیل براش ارائه کردن. یعنی سعی کردم با روایت های مختلفی که داره میکنم اونها رو توضیح بدم. من خیلی دومه نکردم در دیگه حرف بزن
انصافاً بسیار
تشویق هم کنید باید هم میدونم در دیگه حرف بزن.
زن بزرگتون اگر اجازه بفرمایید یه 5 دقیقه اگر اساتید موافق باشن جنبندی بکنیم بحث رو و اگر بشه جنبندی کنیم.
من گره اینکه اجازه نمیدونم جواب بدم یه دقیقه. این که قوانین تاریخ رو میگن قوانین نداره اما جامعه با این حرف خوب چیز نیست. خود جامعه هم قانون داره. وقتی شما قانون جامعه را تسری میدین خودش میشه قانون تاریخ. فرقی نمیکنه که جامعه همون عکس ماست در طول تاریخ. حالا به اینجا رسید، یعنی خود این هم یه نوع قانونمندیه. من فقط این نکته که خود این که وقتی شما جامعه را عقلانی تفسیر میکنین یعنی در این قانونی بحث میکنین، میگین این قوانین و این اگر نه علم اصلا حاصل نمیشه. ما فقط اگه توصیف کردیم، اگه این توصیف بخواد منشأ اثر باشه یا بخواد یه چیزی باشه باید یک عقلانی، این عقل از همون تاریخ. بعدم خود تحول هم یه منطقی داره، منطقه تحول میشه قانون.
همه حضار فکر کنم احساس کردم که بیشتر از اون که محتوای مدعیات اینجا محل تعارض و مناقشه باشد، روش محل مناقشه است، یعنی تقابل دو روش هست بیشتر. آقای دکتر فاضلی با مدعیات خاص آقای دکتر نجفی تقابلی نکردن مگر به ندرت. مسئله روی نحوه تقرب به مسئله هست، چگونه به مسئله تجدد ما نزدیک میشه. در یک طرف قضیه آقای دکتر فاضلی رو داریم که من اجازه میخوام روششون رو پدیدارشناسی هرمنوتیکی لیبل بزنم. پدیدارشناسی روشی است که در اون ما الزاماً حرف هامون رو از انتزاعات بر نمیگیریم. فرمودن که نمونه هایی که آوردن مش نمونه خروار نیست، نمونه بیانه. شما میتوانید در پدیدارشناسی از یک پدیدار حرف های شبه کلی استخراج بکنید و میگذارید که اون پدیدار در پدیدارشناسی این ادعا می شود که می گذارید در این پدیدار خودش حرف بزنه از جانب خودش. چگونه؟ با تعلیق احکام، با در پرانتز گذاشتن احکام. نه شما حکم تاریخی برش سوار می کنید، حکم تاریخی به معنای تاریخ نگارانه، نه تاریخ مندی که احتمالا آدکت فاضلی بهش معتقد هستند، نه احکام الهیاتی برش بار می کنید، نه احکام بیولوژیک برش بار میکنید که مثلا بگید ملتی ملت برگزیده هست از لحاظ بیولوژیک و قصه الهازا. ادعاتون اون هست که هیچ چیزی بار نمی کنید بر پدیدار تا اون پدیدار خودش به سخن درآید، در مسجدش، در کوچهش، در بازارش. و ادعای این هست. حالا من کماکان بر البته این نقد آقای نجفی، آقای دکتر نجفی هم بود که امکان این مورد سوال هست، این که آیا واقعا این که کلان روایتی بشود که از هر کلان روایتی رو در تعلیق نهاد، این خودش جای سوال دارد، جای سوال که البته جای ایضاح دارد، نه اینکه انکاری توش بشود. این یک نحوه تقرب مسئله هست و اینجا عنوان می شود که آنچه که مردم در خانه هاشون، در خانواده هاشون زندگی می کنند نحوه مواجهی حقیقی ما با تجدد هست و نه گزاره های کلی که در مورد روایی، ناروایی و امثال هم اخذ تجدد توسط ما داره. مردم آنی را می کنند که باید بشود. منطقه های دکتر ادعا کردن که جای نقد هم اینجا بازه، چون معمولا این روی کرد نقد رو به محاق میبرد. یعنی اگر ما بگوییم که چیزی همان است که الخیر و فی ما بقع به قول معروف، این جای نقد رو میبنده. و دکتر باز گذاشتن هرچند که در این جلسه جای طرحش نیست، وقت طرحش نیست، میشه بعداً ازشون استفسار کرد که این به چه صورت ممکن هست. در مقابل ما آقای دکتر نجفی رو داریم. آقای دکتر نجفی به گونه ای گزاره های کلی رو به اعتقاد بنده، حالا چیزی که من فهمیدم فقط میتونم بگم و چیزهایی که آقای دکتر فاضلی هم بهش اشاره کردن در نقد آقای دکتر نجفی، چنین به نظر میرسد که حرکت بدون پیشی چشم داشتن گزاره های کلی رو ناممکن میدانند. یعنی پدیدار بالاخره زیر کلام روایتی باید مورد بررسی قرار بگیرد. اون چیزی که در صفویه رخ داده است زیر کلام روایتی که ما از حقانیت شیعه، معمولیت شیعه، مسئله فلسفه تاریخ شیعه مهمتر از همه قرار دارد میتونیم مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر نجفی احتمالا معتقد هستند که در تقرب به یک پدیدار ما نمیتونیم این پدیدار رو به چه سوی روان هست، رو به تعالی دارد، رو به ترقی دارد، و وقتی تعالی و ترقی رو مطرح میکنند توجه داشته باشم عزیزان که این در زیر کلام روایتی قرار میگیرد که بالاخره تاریخ به سوی نجاتی داره پیش میره و بنابراین باید تعالی پیدا بکند. این مستقر هست در اقوال جناب آقای دکتر نجفی اگر قبول بفرمایند، یعنی بدون توسل به این گزاره های کلی نمیشود، محال است، محال است که پدیده در تفرد و فردیت خودش بدون هر گونه اجرا ارجایی به امور کلی و گزاره های کلی مورد بررسی قرار بگیره. بیشتر احساس میکنم که اگر مقرر میبود که یک جلسه دیگر در خدمت اساتید باشیم، حتما هر دو استاد گرامی متمرکز بر روی روش خودشون میشدن. یعنی ما سعی کردیم که سری زبائد رو بزداییم از آراء اساتید و برسیم به اون بنیاد و لب کلام هر دوتاشون اگر موفق شده باشیم. من تقاضا دارم که اگر سوالاتی رو عزیزان مطرح کنید بزنید کسبی آقای دکتر اگر بشود کسبی بنویسند و آقای دکتر بفرمایید. شما هر که از هست
میکروفون
اگه بپرسیم که وضعیت مطلوب تو جامعه چیه، شما این سوال رو به کی ارجاع میدین؟ یعنی وضعیت مطلوب رو میشه بیرون ما بشیم دوره هم در مورد جامعه دیدیم چیه، یا باید بریم ببینیم بگردیم؟ شاید بزهکاری هم از مردم اصلا مشکل نیستش. ما برای چی هم به تر صفت و شد رو میگیم بزهکاری مشکل جامعه ما احساس ندن. من این خواهم یه میگو که بری خواهر من رو که جنابه نواره دکتر من به رازه برشان میخواهم بگم که تو اینجا حتی الان ما نشسته نواره تجدد صحبت میکنیم دیگه. اگر جنابالی چرا این صحبت میکنیم آی دکتر نظر کلان دارم خب دارم میگه که این تجدد من قبول دارم یه تجدد یه قبول دارم. خب مردم اگه مشکلی ندارن شما چرا این بحث رو تو شکر کردید دمای تجدد و بعد این مطلوب بودن؟ چون چند بار شما در عرایزتون اشاره کردیم که وضعیت مطلوب چیه؟ وضعیت مطلوب اگر اون نظر کلام وجود نداره پس یه راه بتونم با اینه به خود مردم اجازه نمیدن مردم احساس ناراحتی نمیکنن ما چرا باید برشون بگیم خوبه، برشون بگیم بده، حتی در مقام جامعه شناسی ما فقط میتونیم لنگویج اونها رو توصیف کنیم
خیلی ممنون. آقای دکتر مادم فیلسوف علم هستن و من پیشنهاد میکنم که کتاب جامعه شناسی استاتیاجیشون رو بخونید. خیلی خوندنی هستن. حتی همه کارهاشون یعنی واقعا آموزنده هست. نظرم که ایشون کردن رو به زبانی که من میفهمم بلاز روش اینه. ایشون میپرسن که اگر وظیفه محقق اجتماعی اینه که توضیح بده که زندگی اجتماعی چیست و چگونه هست، در اون صورت اساساً من روش و مرجعی که تشخیص بده ایدئال چیست، مطلوب چیست، اون چه مرجعیه؟ اگر اون مرجع خود مردم من جای ما روشنفکرها یا نویسنده‌ها محققان انکار بشه، چون اساسا ما نمیخوایم تعیین بکنیم کسی، نه فقط ایدئولوگ‌ها و سیاستمداران، بلکه ماها هم اینجا زیر سوال میاد. پاسخ من اینه، ببینید اولا من در مورد کل تاریخ یک نظر فلسفی نمیخوام بدم که فلس... اگر مثلا الان توضیحی که میدم رو این توضیح محصول به اکنونه، اکنون مرجع تاریخی مرجع ما برای تشخیص مطلوبیت کجا، ایدئال کجا، نه اینکه سال سال پیش و پون سال سال پیش. بنابراین لطفاً از منظر فلسفی نقدش نکنید پاسخی میدم، چون میدونم از نظر فلسفی پاسخی که میدم کاملا قابل نقده، چون فلسفه تاریخ رو میذاره کنار، یک چشمانداز خیلی مفاهیم جهان شمول میخواد بسازه. من میگم که لحظه اکنون وضع مطلوب رو خرد جمعی تعیین میکنه. خرد جمعی از درون گفتگوهای اجتماعی شکل میگیره. گفتگوهای اجتماعی بخش عظیمش در همین آگاهی هایی که به تعبیر پیتر برگر و لوکمن در کتاب ساخته شده واقعیت، آگاهی که از درون زندگی میجوشه میاد بیرون. وضع مطلوب یعنی جامعه، مردم هم اینجوری نیست که فقط مثلا ایدئولوگ ها آرمان دارن، اینجوری نیست که فقط من روشنفکر مثلا میتونم چیز امر مطلوب داشته باشم. انسان ها در زندگیشون مطلوبیت ها رو تشخیص میدن، حالا بنابر اون نظم مدنی، بنابر موقعیت امکانهایی که به دست میارن، بنابر نیازهای بیولوژیک و فکری که پیدا میکنن، بنابر تفسیر و خلاقیتی که از زندگی میکنن، اینها به یک تفکر بازاندیشان و انتقادی میرسن. مثلا میگن پس میگه که این که سلامت درد چیز بدیه و رنج و درد کاستن یک مطلوبه، این مطلوب رو لازم نیست یک روشن فکر بگه و یک ایدئولوگ بگه، توی زندگی اجتماعی مردم هم جستجو میکنن. مهربانی خوبه، عشق دوست داشتنی خوبه، تعلقات والدین به فرزندان یا فرزندان به والدین و صدها و هزاران هم به مطلوب دیگه، اینا چیزایی نیست که نیازمند این باشه که من روشن فکر بگم. اتفاقا من روشن فکر وقتی که از جامعه این مطلوبها رو عکس میکنن درست میتونم مطلوبیت رو توضیح بدم. در غیر صورت من میام برای مردم بهش تقسیم میکنم، بهش خودمو، و بعد میخوام همه رو بهش ببرم، و بعد یک عده زیادی معتقدن که این بهشت رو دوست ندارن، و بعد من اونا رو میکشم، بعد اونا رو زندان میکنم، اونا رو تحقیر میکنم، اونا رو به شکلهای مختلفی انکار میکنم. من معتقدم علوم اجتماعی کاری که میتونه بکنه اینه که مطلوبهای مردم رو هم توضیح میده، یعنی اون آگاهی جمعی، خرد جمعی که چی رو میخوان. من تا حالا ندیدم که یک جامعه پیدا شده باشه که مثلا توحش رو بخواد، ظلم رو بخواد، خشونت رو بخواد، بی‌عدالتی رو بخواد. اتفاقا اگر کسی خواسته، روشنفکرها بودن، ایدئولوگ‌ها بودن، سیاستمدارا بودن، اینا رو خواستن، همونا که ظاهرا خواسته هاشون رو با یه زبان دیگه بیان میکنن، ولی عمل
میشه همون کلمه کامن سنس. اگر
ما کامن
سنس رقم میزنه،
کامن سنس به تعبیر کلیسیورتیش، کامن سنس از کالچر سیستمز، یه نظام فرهنگیه. کامن سنس یه امر ابدی، کامن سنس متعارف الان دارم عرض
میکنم. آقای دکتر نجفی از شما سوال شد، اگر بندازی یکی یا دو حد اکثر سوال پاسد
یه دقیقه های دوست فاضل یه دقیقه یه ثانیه یه با خیلی
نه یه سوال ارز کردن
بعد آقای دکتر اون تاریخی فکر نمی کنن دقایقشون هم چیزی هست بر اساس خیلشون. و یه سوال من جواب میدن گفتن تجدد زلزون معنی چیه؟ بیشتر منظور که در زل یک تمدن دیگه شکل میگیره. همون هم نگفتیم ما بده یا خوبه، گفتیم این باید اگرم میاد یک نسبتی با اون فرد هم.
بسیار خب، اگر اجازه فرمایید از دو ساعت هم دیگه تجاوز کرده است، ما بقیه سوالات رو با گذار به این که الان مراجعه میفرمایید حضور
اعضا. من دوستان عزیزی که اول تشکر میکنم سمیمانه از همه دوستان، ولی میخوام یه پیشنهاد بدم. صدا نمیاد؟ صدا میاد؟ پیشنهاد هم اینه که دوستانی که به هر دلیلی فکر میکنن که مثلا شیوه تفکر آقای دکتر نجاتی بهتره، لطف کنن کتابا منم بخونن، و اونایی که فکر میکنن شیوه تفکر من بهتره، لطف کنن کتابا آقای نجاتی رو بخونن. قبل از این که بخوان در واقع به یه جنبندی کلی برسن که فکر کنن مثلا، چون واقعیتش که من خودم کارهای آقای نجاتی رو اصلا دارم میخونم، انصافا ایشون زحمت میکشه و باید از همین زاویه خواندن و گفتگوی واقعی بحث بکنیم. اینجوری نباشه که کسی کتاب منو نخونده و به شدت مخالف منه، یه کتاب آقای نجفی رو نخونده به شدت موافق ایشونه. این شیوه کمک نمی کنه. من بگونم این مناظره، این گفتگویی که صورت گرفت، شاید شمی بودی از طرف خودم بیشتر بیاموزن و دوستان رو خیلی پیشنهاد
بود. خیلی متشکرم.